این آنلاین آوردگاهی برای مواجهه بین‌پژوهان و کهن‌اندیشان با باورهای دینی.
سلام و شب بخیر خدمت دوستان، انشاءالله زنده و برقرار باشید. من علی سلطانی باز افتخار دارم که در شبی دیگر از نشست‌های 15 مقاله قرآنی در خدمت دوستان باشم در نیمه ماه مبارک رمضان. انشاءالله که در نسبت با شب‌های اولیه و روزهای اولیه ماه مبارک رمضان در پله‌های بالاتری از حیث وجودی و ایمانی استاده باشند یکایک دوستان. امشب همچنان که پیشتر هم اطلاع رسانی شده، ما میخواییم درباره بخشی از کتاب دایره های ترس نوشته نصر حامد ابوزید در باب مسائل و حقوق زنان در قرآن صحبت بکنیم با عنوان حقوق زنان در اسلام. من چند دقیقه هم در شروع جلسه تأخیر داشتیم، از این بابت عذرخواهی میکنم. برای همین سری میرم سراغ مقاله. امشب من ترجیح دادم که درباره کسی که خیلی بیشتر از نویسندگان پیشین و محققین پیشین در شبهای پیش باش بیشتر آشنا هستم، دربارش نوشتم، دربارش خواندم، بخشی از نوشته خودم رو درباره همین بخش از کتاب که یک بخشی از یک پژوهش شخصی است بخوانم از روی نوشته، شاید کمتر وقت بگیره، و بعدش انشاءالله به سیاق شبهای گذشته جلسه رو دنبال خواهیم کرد. پس من اون شرح و مقدمه خودم رو بر این فصل از کتاب رو از روی نوشته‌ای که پیشتر نوشته شده در این باره خواهم خوان و بحث رو خواهم سپرد به دوستان در پیگیری. نصر حامد ابوزید در فصل دوم بخش دوم کتابش که از بحث برانگیزترین فصل‌های اوست، موضوعاتی مفصل، عملیاتی و بحث برانگیز را در مواجهه با موضوع حقوق زنان در می‌اندازد. این فصل در شمای کلی در برگیرنده سه بخش است. در قسمت نخست زمینه‌های سیاسی اجتماعی بحران گفتمان دینی درباره زنان تبیین می‌شود. در بخش دوم ابوزید به تشریح مبانی و روش پیشنهادی تفسیری خود می‌پردازد و بخش نهایی به عملیاتی کردن و کاربست آن مبانی و روش‌ها در تفسیر آیه‌های مرتبط با حقوق زنان اختصاص دارد. او در قسمت نخست زمینه‌ها و بحران‌های عصری را می‌کاود که به دید او زمینه‌ساز طرح مجدد مباحث مربوط به زنانند. او مشابه دیگر فقرات کتاب در ذکر مصداق‌های این وقایع سیاسی و اجتماعی باز به بحران هویت برآمده از شکست اعراب از اسرائیل در جنگ شش روزه سال 1967 و پس از آن تداوم تبعاتش در دهه‌های بعد در رویدادهایی همچون پیمان کمپ دیوید، گسست جبهه‌های عربی، اشغال بیروت، جنگ اول و دوم خلیج فارس و مناقشات جنوب لبنان اشاره می‌کند. به دید ابوزید این شکست‌های سیاسی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی منجر به میدانداری گفتمان‌های اقتدارگرایی شد که در قالب حکومت‌های نظامی مالک حقیقت مطلق و ستیزجو با گفتگو به استیلای بر فرد اعم از زن و مرد رسید. در این وانفسا همچون همیشه تاریخ زنان و کودکان وضعیتی بغرنج‌تر پیدا کردند. دیگر زمینه‌های سیاسی اجتماعی زمینه‌ساز بحران و پرسش به دید ابوزید جهان تک قطبی به دیکتاتوری آمریکا، وحدت اروپا با فرو ریختن دیوارهای داخلی و دیوارکشی مرزهای خارجی و ضرب خوردن سکه برخورد تمدن‌ها و اسلام ستیزی غربی است که زائیده جریان‌های بنیادگرای اسلامی است. همگی این عوامل تشدید کننده قومیت‌گرایی، هویت‌گرایی و به تبع آن گرایش به بازگشت به سنت یا بازگشت به خیشتن است. در ادامه بررسی وضعیت عصری، ابوزید به طور خاص به کشورش مصر می‌پردازد و از عقب‌ماندگی آن کشور به نسبت جریان نوذایی معاصر اسلامی در بررسی مسئله‌های زنان می‌نالد. این که مثلا موضوعاتی مثل صلاحیت زنان برای قضاوت همچنان مخالفانی بسیار دارد، در مصر منظورمه. آنان که با استناد به تفاوت‌های طبیعی زنان و مردان و ضعف عاطفی و عقلی زنان از در مخالفت با این موضوع برآمدند یا درآمدند. در ادامه ابوزید گام‌های آغازین تبیین روش و نظام تفسیری خود را برمی‌دارد. در آغاز ضمن اشاره به تمایز دو مفهوم شریعت و فقه و استفاده از شریعت برای اشاره به چارچوب‌های کلی الهی دین، تصور امروزین از مفهوم شریعت را دچار ابهام و دگردیسی می شمارد. سرآغاز این ابهام و دگردیسی از نظر ابوزید تفکیک یافتن عقیده داخل پرانتز باور از شریعت داخل پرانتز اوامر و نواهی شرعی یا همان فقه است. شریعت به این معنای فقهی و قانونی که ثمره اجتهادهای بشری بود، در دوران نوزایی و در رقابت با جهان مدرن رقیب قوانین عرفی بین المللی شد، رقیبی که اسلامی بودن یا نبودن سرزمینی هم در آرای کسانی همچون سید قطب بسته به اجرای آن بود، یعنی اجرای شریعت. پس ضرورت اجرای شریعت برای پرهیز از جاهلیت قانونهای دست ساخته انسانی، چرا که دوران جاهلی رو به این سنخ میشناختن و همون تعریف مشهور سید قطب، سرفصل کوشش برخی از احیاگران دینی شد. منشأ گره خوردگی شریعت به معنای احکام فقهی با دین به دید ابوزید مفهوم سیاست خلافت عثمانی است که موافقان الغایش نظیر علی عبدالرزاق را تا مرز تکفیر و تفتیش و عزل از مقام اجتهاد پیش برد. به عبارت دیگر ضرورت یا ضرورت نداشتن حکومت دینی و پیوند و یگانه دانستن آن با مفهوم اجرای شریعت، آن هم شریعت به معنای احکام فقهی، پرورنده تحول و تهدید معنای شریعت بود. پس از این ریشه یابی ابوزید به ظن خود میکوشد که ضمن بررسی قرآنی و ریشه یابی شرع، معنای عام، کلی و پشتیبان تکثر دینی را به مفهوم شریعت بازگرداند. در ادامه شاهدیم که نویسنده باز به پدیده بازگشت به سنت و هویت باز میگردد و به مناسبت آن از سر و کرد مواجهه با سنت نام میبرد: احیاگری سلفی، گسست از سنت، نوسازی سنت. دو عبارت نخست نیاز به توضیح اضافه ندارد که اولی محبوب هویت گرایان و بنیاد گرایان است و دومی متجددان عرفی. سومی همانی است که نوگرایان و مصلحان عالم اسلام در دنیای معاصر پی گرفتند. ابوزید به این مناسبت باز همچون صفحات گذشته کتاب از نقد و آسیب شناسی جریان نوزایی و نوگرایی میگوید و مینویسد. مثل نقدها در کتاب دیگرش متن، قدرت و حقیقت، نام دیگر کتابی است که ابوزید داره. او در این آسیب شناسی مشخصا از اصطلاحی با عنوان دشواره یا پروبلماتیک تعویل و تعویل متضاد بهره میبرد. مقصود او در این عبارت این است که اولا نوگرایان به رغم اختلاف نظرهای فراوان با سلفی ها و سنتی ها در باور به مرجعیت تمام عیار متن دین با آنان هماهنگند، یعنی با سلفی ها و سنتی ها. ثانیا نوگرایان جریان نوزایی صرفا کوشیده اند که در تعویلی متضاد با تعویل های سنتی و بر پایه نگاه ابزاری و نفجوی خود متن قرآن را برای مطلوبهای بیرونی، عصری و معمولاً رقابتی با جهان غرب دستکاری کنند و آن را همنوا با تفسیر خود بنمایانند. عنوانی که ابوزید در دیگر کتاب خود متن، قدرت، حقیقت در ترسیم این روش اصلاحگران جریان نوگرایی بهره می‌گیرد برای این کار تلوین است. تلوین به معنی رنگامیزی در برابر تعویل، یعنی کاری که نوگرایان میکنن تلوین نه تعویل. مثال تشریحی ابوزید هم در این بخش از کتاب فتوای شیخ عبدالعزیز و آرای شیخ محمد ناصر آلبانی مبنی بر مخالفت با کار و خروج زنان از خانه با استناد به آیه 33 سوره احزاب و پاسخهای کسی چون فهمی هویدی است. اشاره ابوزید به پاسخهای هویدی در اختصاص دادن آیه به زنان پیامبر و استناد به مشارکت و حضور سیاسی زنان در دوران رسالت است. یعنی هویدی دو تا پاسخ میده، میگه که اون آیه به زنان پیامبر اختصاص داره، دو اینکه ما در تاریخ اسلام مشارکت و حضور سیاسی زنان رو میبینیم، پس اینکه زنان نمیتونن از خانه خارج بشن باطله. پاسخی گزینشگرانه که همزمان به مسئله خروج عایشه در جنگ جمل و عدول او از این دستور پاسخی نمی‌دهد. به دید ابوزید، روش جایگزینی پیشنهادی ابوزید در برابر روش تعویل متضاد خوانش بافتاری است یا تفسیر بافتاری است. خوانش بافتاری مد نظر او از سوی برخی از طلایه‌داران جریان نوذایی نظیر محمد عبده پی گرفته شده است. در این بخش دوم ابوزید خوانش بافتاری را تبیین می‌کند. خوانش بافتاری پیشنهادی ابوزید از دید خود او گونه بستیافته، پیشرفته و بروز شده روش مفسران و متقدم است و آنقدرها بدیع و بعید نیست. در روش خوانش بافتاری تلاش می شود که سطوح معنایی متن در دل بافت تاریخی متن از سوی و فهوای مفسر از سوی دیگر کاوش شود. اینو از اریک هرش وام می گیره ابوزید، این دوگانه معنا و فهوا رو. تحلیل بافت و سطوح معنایی مد نظر آن در روش خوانش بافتاری در تحلیل چهار بافت و سطح پی گرفته می شود. اول، بافت کلی اجتماعی و تاریخی عصر پیش از وحی. دوم، بافت ترتیب نزول. سوم، بافت روایی در برگیرنده بافت‌های توصیفی و بافت‌های روایی. چهارم، بافت ترکیب لغوی که پیچیده‌تر از بافت نحوی متقدمان است. و در نهایت بافت تحلیل بلاغی و لغوی مدرن که از ابزارهای جدیدی همچون تحلیل گفتمان و تحلیل متن بهره میگیرد. یعنی اون روشی که ابوزید مطرح میکنه به اسم خوانش بافتاری دست کم این 4-5 تا بافت رو توصیف میکنه، توصیه میکنه که در تفسیر باید پی گرفته بشه در نقطه مقابل اون تعویل متضاد یا روش نفگرایانه، نفجویانه و تلوین نوگرایان. ادامه بحث ابوزید به نوعی اعمال روش خوانش بافتاری در نمونه موضوعات بحث برانگیز مرتبط با زنان است. مبنای ابوزید در ارزیابی دیدگاه قرآن درباره زنان این است که هر آنچه قرآن درباره زنان گفته است را نباید در زمره شریعت و در مقام تشریع الهی به حساب آورد. یعنی همه اینها جزء تشریع الهی نیست. نیز این که دوران عصر نزول در موضوع زنان دوره گذار است که از قبل و بعد از اسلام جدا می شود. مفسر روشمند متوجه بافتار قرآن در این میان می کوشد که معانی اصلی و عصری این دوره گذار را در آیات مرتبط با زنان تحلیل و بازنمایی کند. سومین مبنای دیدگاه ابوزید در این موضوع این است که اهداف برابری خواهانه قرآن درباره زنان بر پایه دو اصل کلی است. اول، برابری در خلقت یا همان نفس واحده زن و مرد. دوم، برابری در تکالیف دینی و پاداش. که آیات زیادی در قرآن هست، دیگه من آیاتشو نمیخونم. با این مقدمات تفسیری و روشی ابوزید به سروقت بررسی و خوانش بافتاری مسئله هایی مثل مذمت نسبت دادن جنس مؤنث به خدا یا الهگان مؤنث، قوامیت مرد بر زن، مسئله چند همسری، مسئله حق طلاق، مسئله سهم الارث زنان، مسئله حجاب و مسئله عورت شماری زنان میرود. مثلا در موضوع نقد پرستش خدایان مؤنث و تحقیر نسبت دادن جنس مؤنث به خدا و فرشتگان، از نظر ابوزید بافت آیات جدلی است و در نقد ارزش‌های اجتماعی خارشماری دختران و برخی تصورات مشرکانه درباره جن و فرشتگان است. یعنی بافت اونجا بافت جدلی است و نه چیز دیگر. یا در موضوع قوامیت مرد بر زن، بافت آیات روایی توصیفی است و نه تشریعی الهی. یعنی قوامیت مردان توصیف روزگار جاری وحی است. به بیان دیگر، وضعیت مخاطبان عصر نزول روایت شده است و نه حکم الهی و غیر قابل مناقشه او. مثل بیان قرآنی تفاوت انسانها در رزق و روزی و دارا و ندار بودن آدمیان که باید در بافتی توصیفی به معنای پنداموختن و عبرت فهمیده شود و نه تکوین بیبر و برگشت الهی، که اگر اینطور باشد دیگر موجه نیست که خود قرآن مخاطبانش را به توزیع و انفاق مال و برهم زدن آن نظم تشویق کند. مثل یعنی اونجا هم بافتش توصیفیه در اون تفاوت روزی ها، مثل به نظر ابوزید قوامیت. ابوزید در تحلیل خاص پیامد منطقی بافت توصیف ابوزید در تحلیل خاص این موضوع پیامد منطقی بافت توصیفی را هم میپذیرد. این که اگر بافت آیه 34 سوره نساء توصیفی باشد، یعنی همون آیه قوامیت، با تغییر عرفی برترشماری جنس مرد که در ادامه آیه آمده، یا وظیفه تأمین نفقه که باز در ادامه آیه آمده و به نظر میاد استدلالیه در توجیه قوام بودن مرد بر زن، قاعده قوامیت نیز تغییر خواهد کرد. این من برخلاف جلسات گذشته که از روی متن نمیخواندم، همچنان که گفتم امشب تلاش کردم شرح خودم رو از این بخش از کتاب و آرای ابوزید از روی نوشته که همطوری گفتم بخشی از پژوهش شخصی است و ریویو این کتاب بخوانم. مایل هستم چون مثال‌های ابوزید در اون اعمال اون روش تفسیری خودش در موضوعات مختلف خیلی مفصله با جزئیاته، بهتر دیدم که در خود جلسه اگر فضا فراهم بود و خصوصا خانم زهرا مبلغ که دعوت بنده رو برای آغاز بحث پذیرفتن، ایشون شاید شرح رو بس بدن یا در حین گفتگو بحث بشه بهتره. بیشتر به نظر میاد که روش تفسیری ابوزید بست اگر میافت و بیابد، به نظر من فارغ از مصادیق شاید به نظرم اومد که لازم تر باشه برای ابتدای بحث. خب تشکر میکنم از حسن استماع دوستان. بدون فوت وقت درخواست میکنم از دوست بزرگوار خانم زهرا مبلغ، عضو پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که در 20 دقیقه نکات خودشون درباره این بخش از کتاب و این مقاله ابوزید بفرمایید. انشاءالله در حین جلسه باز دوباره به ایشون باز خواهیم گشت برای قنا بخشیدن به گفتگو. خانم مبلغ بفرمایید.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم آقای سلطانی از متن خیلی مختصر و مفیدی که خوندین و واقعا استفاده کردم. به طور کلی هم از این جلسات مفیدی که داریم برگزار میکنیم و فکر میکنم یک تنه بار همه کار این جلسه هم به دوش شماست. متشکرم، واقعا کار بزرگ و متعهدانه ایه. انشاءالله که حتما نتیجه و اثرش رو هم میبینیم. خب من به قول شما بدون فوت وقت برم سر خود همین مقاله نسبتا مفصل، حدود 60 صفحه است مقاله. شما تقریبا کل مقاله رو توضیح دادیم توی نوشته‌ای که برای ما خوندیم، ولی به نظر این مقاله ارزشش رو داره که براش چند جلسه وقت بذاریم و اصلا براش درس گفتار گذاشته بشه، هرچند که خب خیلی قابل نقد هم هست. اما به خاطر دو نکته مهم توی این مقاله، به نظرم این مقاله ارزش بحث زیاد و وقت بیشتر گذاشتن رو داره. یه نکته تعهد عمیقیه که ابوزید به وضعیت بحران هویت داره و سعی میکنه هر طوری که شده، حالا این مقاله یکی از نمونه هاشه، هر طوری که شده یه راههایی برای رفتن از این بحران هویت حالا به طور خاص توی مصر پیدا بکنه. مدام داره مصر رو با جامعه جهانی و با کشورهای اسلامی عربی دیگه مقایسه میکنه و وضعیت خطیر و بحران زده مصر رو میبینه و هی سعی میکنه که با روش‌های مختلف اینو براش راهکارهایی پیدا کنه که این بحرانه رو هم اول خوب بفهمدش و بعد یه جوری کم کم از این بحران بزنه بیرون. و نکته دومی که توی این مقاله و کارهای دیگه ابوزید هست، یه نگاه جامعیه که میاد یه پیوندی بین متن مقدس، بین وضعیت سیاست داخلی، بین آداب و رسوم و فرهنگ به طور خاص و بین سیاست بین المللی برقرار میکنه. این چیزی که متاسفانه از منظر روشنفکرهای ما کاملا غایبه. یعنی یک نگاه جامع‌نگری که وقتی که داره مثلا متن مقدس رو نقد میکنه، همزمان بتونه اینو این نقد رو تسری بده یا ارتباطی برقرار بکنه بین این نقد با سیاست بین المللی، با جامعه جهانی یا با وضعیت زنان مثلا. ابوزید انگار توی شبکه منسجمی از مفاهیم خیلی متنوع داره نقد میکنه وضعیت رو، فقط داره متن مقدس رو نقد نمیکنه، یعنی مثل روشنفکرای ما نیست که فقط مثلا قرآن رو یا احادیث رو نقد میکنن، بلکه همه این اینا رو به هم پیوسته میدونه و وضعیت بحران زده مصر و حالا خیلی از کشورهای عربی رو صرفا ناشی از این نمیدونه که یه نگاه سنتی فقط به متن دارن. همین مقالش چارچوب و ساختار مقالش نشون میده که چطوری متن رو به سنت ربط میده و سنت رو با شریعت پیوند میزنه و بعد شریعت رو میاره جایی که دقیقا پرسش های بحران هویت، پرسش های نو، ارتباط مدرنیته و سنت اونجا مطرح شده. خب ما خیلی بعد از اینکه حالا 25 سال از وقتی که ابوزید این مقاله رو نوشته و خیلی قبل‌تر از اون مال کتاب‌های دیگه‌اش رو نوشته، ما 25 سال بعد از اون اگه بخوام روش ابوزید رو تکرار کنم و متعهدانه و دلسوزانه به وضعیت خودمون نگاه کنم، ما هنوز نتونستیم این نگاه جامعه‌نگر رو داشته باشیم، با اینکه شاید توی حوزه‌های تخصصی‌تر مثال همین مثال هایی که ابوزید بررسی کرده راجع به ازدواج و طلاق و همسر همسری و اینا، خب قطعا جلوتر رفتیم و تحلیل های دقیق تر و نگاه های تاریخی با سند بیشتری داریم، اما اصلا نمیتونیم اینا رو با هم دیگه توی یک مجموعه الهیات سیاسی اجتماعی پیوندشون بدیم. و در واقع ابوزید داره کاری که توی این مقاله و کتابای دیگه و مقاله های دیگه انجام میده اینه که بدون اینکه شاید حتی خودش هم آگاه باشه، یه الهیات سیاسی کم کم داره شکل میده، چیزی که هم قبل از ابوزید خیلی کم تر و کم رنگ تر بوده و البته به نظرم ابوزید هم این پروژه رو ناتمام گذاشته و هم بعداً در حداقل جامعه ایران و متفکرها و روشنفکرها ایرانی اساساً به وجود نیامده. البته نمیخوام زحمت های خیلی از روشنفکرها متفکرها رو نادیده بگیرم، ولی واقعاً ما به چنین سطحی از نظریه پردازی و ربط دادن هرمنوتیک به بافت اجتماعی فعلی خودمون نرسیدیم. خب از این مقدمه طولانی که بگذرم، من با ساختار مقاله شروع می کنم و بعد می رسونم به همین بحث های جزئی تری که ابوزید وارد شده راجع به آیاتی که درباره زنان هست، که فکر می کنم خب روش تفصیلی ابوزید توی این موضوع هم بسیار شنیده شده است و هم خیلی قابل نقد و بررسیه و قطعا می تونه جلسه رو خیلی به بحث های جالبی بکشونه. دیگه من از اونجا به بعد سکوت خواهم کرد. خب همونطور که آقای سلطانی فرمودن و من شاید دارم تکرار میکنم، این مقاله ابوزید و اصلا این کتاب که مجموعه مقالاتیه و بر اساس یه مفهومی که فاطمه مرنیسی درباره ترس، یه کتابی که درباره ترس نوشته، ترس از دنیای مدرن نوشته، اسمش رو گذاشته ابوزید، میخواد نشون بده که ما چه ترس هایی داریم، چه بر اساس چه ترس هایی داریم توی دنیای جدید زندگی میکنیم. و حالا یکی از مهمترین این ترس ها رو میگه، توضیح میده که بعد از جنگ شیشوزهی که بعضی از کشورهای عربی با اسرائیل داشتن و شکست سنگینی که اعراب خوردن در حالی که کاملا خلاف اونو تصور میکردن و انتظار داشتن، چطوری یه عالمه از تفکرات نژادی و قبیله‌ای و سنتی احیا شد، به خاطر اینکه می‌خواستن از این بحران هویت بیان بیرون عرب‌ها، حالا توی مصر و سوریه و اینها، و فکر کردن که باید برگردن به سنت. این بازگشت بسیار متحجرانه به سنت یه اتفاقی بود که باعث همین بحران شد، یعنی این بحران هم تشدید کرد. و نکته جالب اینه که همینجا ابوزید برمیگرده به جامعه جهانی هم نگاه میکنه و میبینه اتفاقاتی که توی جامعه جهانی هم افتاده این بحران رو داره تشدید میکنه. یعنی توضیح میده که حالا بعد از رنسانس و قرن 19 و اینا که دوره یقین سر اومده و نسبیگرایی جا افتاده، خب خیلی اتفاقات سیاسی هم افتاده، یعنی فقط اتفاقات در حوزه معرفت شناسی نبوده. مشروعیت بین‌المللی تبدیل میشه به مشروعیت آمریکا و غرب و ما حالا با دیکتاتوری آمریکا مواجه هستیم توی این نظام جدید، جامعه جدید جهانی بعد از اینکه شوروی هم فروپاشی میشه و دیگه اون دو قطبی شرق و غرب از بین میره. و مفهوم گفت و برخورد تمدن ها میشه مفهوم غالب و انگار که نظریه غالب میشه که همه تمدن ها مقابل همان و اون همه تمدن ها یعنی همه تمدن ها به غیر از غرب که مقابل غرب ایستاده. بنابراین اسلام هم توی این جامعه بین المللی تبدیل میشه به دشمن، به اون گفتمانی که باید هی تخریب بشه، طرد بشه و اگه میخواد پذیرفته بشه توی جامعه جهانی باید خودش رو شبیه گفتمان غربی بکنه. خب خود این دشمنسازی از اسلام ذیل دیدگاه برخورد تمدن ها باعث میشه که اون بحران هویت عربی اسلامی تشدید بشه و مسلمان ها بیشتر تحریک بشن که برگردن به همون سنت اسلامی خودشون، حالا تو این وضعیت تحقیر شدن در برابر غرب. با همین مقدمه خیلی سیاسی مقاله شروع میشه و حالا ابوزید شروع میکنه که توضیح بده چطوری این بحران هویت با سنتگرایی و سنتگرایی چطوری با مفهوم خاصی از شریعت ارتباط داره. من خیلی خلاصش میکنم. ابوزید توی قسمت سوم مقاله، حالا اگر مقدمه قسمت اول در نظر بگیریم، توضیح میده که توی قرن بیستم در حالی که در قرآن شریعت به همون معنای دین بود، همونطور که آقای سلطانی توضیح دادن، و شریعت با دین هیچ فرقی نداشت به لحاظ لغوی که در خود بافت معنای قرآن شریعت و دین یکی بودن، اما توی قرن بیستم که حالا نظام‌های حقوقی جدید منطبق با شکل‌های جدید از حکومت به وجود اومدن، انگار که ناخودآگاه و رفته رفته کلمه شریعت با کلمه قانون یکی شد و دیگه شریعت به همون معنای دین نشد. در واقع شریعت به معنای دین بود، اما حالا شریعت به معنی اون قانونی بوده که میخوان باهاش جامعه رو اداره بکنن. از یه طرف شریعت هم یکی از بخش‌های ایمان شد، هم اون قانونی شد که جامعه داره باش اداره میشه و مثلا حقوق مدنی و انواع نظام‌های حقوقی داره شریعت خودش رو با اینها یکی میکنه یا یکی داره میشه در ذهن مردم. خب این باعث میشه که انگار که شریعت به معنی یکی از مؤلفه‌های ایمان تبدیل بشه به یه چیز الزام‌آور. اگه حالا یادمون بیاد که شریعت تبدیل شده به همون قوانین یا نظام‌های حقوقی که جامعه باش اداره میشه، انگار که اداره کردن جامعه تبدیل میشه به یکی از مؤلفه‌های ایمان و مثلا هر قانونی، حالا میخواد قانون ازدواج و طلاق باشه یا قانون‌های داخلی تر باشه، همه اینا میشن قانون‌های دینی که افراد ملزمن به لحاظ الهیاتی اینا رو اجرا بکنن. بنابراین شریعت توی یه تحول معنایی از خود معنای دین و ایمان و عقیده تبدیل میشه یا گسترش پیدا میکنه به یه معنای حقوقی پیدا میکنه و متاسفانه به نظر ابوزید نظام حقوقی یه نظام مقدس میشه و همه مشکل ما از همینجا برمیخیزه که فقها حالا به خودشون اجازه میدن در همه چیز اظهار نظر بکنن به خاطر اینکه انگار نمایندگان خدا هستن و نظام حقوقی هم یه نظام مقدسه. و چند جا توی این مقاله ابوزید تکرار میکنه که متاسفانه وقتی که شریعت بشه فقه و شریعت بشه اون قانون حقوقی، اینا همش با هم یکی شده و قاطی میشه، اون وقت فقها راجع به ادبیات و فلسفه و شعر و تکنولوژی و پزشکی و همه چیز نظر میدن و یکی از مهمترین منشأ مشکلات حالا اون زمانی که داره دربارش حرف میزنه همین نظر دادن فقها در همه چیزه و قدسی شدن دیدگاه های فقهیه. خب یه بخش بعدی که دیگه از اینجا ابوزید وارد روش شناسی خودش میشه و البته با نقد روش های گذشته درباره تأویل های متضادیه که از متن مقدس میشه. از وقتی که حالا سنتگرا نوگراها یا اصلاح طلب های دینی رشد کردن توی همون دوره‌ای که تقریبا کمی قبل از این که ابوزید داره قلم میزنه در برابر سلفی ها، یه اتفاق مهم میفته. اون اتفاق مهم اینه که نوگراها به خاطر اینکه اونا هم به متن مقدس پایبند هستن و مرجع نتایجی که میگیرن همون متن مقدسه، اونا هم دارن به یه نوعی به نظر ابوزید همون روش سلفی ها رو تکرار میکنن. چطوری؟ سلفی ها اساساً بافت اجتماعی که متن توش نازل شده یا تولید شده رو نادیده میگیرن و این عبارات متن رو مبنای احکام قرار میدن و حالا این احکام هم تبدیل میکنن به فقه و فقه هم تبدیل میشه به حکومت، به قوانین حکومت. از اون طرف نوگراها کاملا برعکس سعی میکنن همه عبارات متن رو به اون بافت تاریخی تحویل بدن و به این ترتیب اساسا هیچ نصی باقی نمیمونه که بخواییم بر اساس اون نصه حالا بعضی از احکام رو از مثلا توصیف ها جدا بکنیم یا احکامی که نسبتا دائمی هستن. البته نهایتا ابوزید نمیتونه بگه هیچ حکمی دائمیه، احکام نسبتا دائمی رو از احکام کاملا موقتی مثلا جدا بکنیم. این نقد مهمیه که ابوزید به نوگراها در واقع داره، با این که فکر میکنه حالا اونا جریان پیشروتری هستن، اما در همه مقاله با مثالهایی که میزنه و با این نقد روش‌شناسی نشون میده که نوگراها هم توی این دام پایبندی به متن، اما از جهت کنار گذاشتن متن در برابر اون بافت تاریخی توی این دام افتادن و بنابراین ما تعبیرهای کاملا متضاد داریم. یعنی از همون یه آیه‌ای که هر دو طرف میخونن دو تا نتیجه متناقض یا متضاد گرفته میشه. از همون آیه کسی نتیجه میگیره که زنها اجازه حضور در اجتماع اصلا ندارن و باید توی خونه ها بمونن با همین توضیحاتی که حالا بلدیم احتمالاً. از همون آیه نوگراها نتیجه میگیرن که اتفاقا زنها باید توی جامعه حضور داشته باشن و کاملا یه رأی خلاف رو میدن و اینجوری مردم انگار توی بحران هویت تازه گرفتارتر هم میشن. از این نقد روشی حالا ابوزید سعی کنه روش خودش رو که خانش بافتاری هست توضیح بده و کم کم بنا بکنه این روش رو، که اولش هم توضیح میده خیلی چیز جدیدی نیست. یعنی ما سابقه و سرقه و رگه هایی رو از این روش خانش بافتاری توی علم اصول جدید داریم، چون توی اصول فقه مثلا هم که از شأن نزول و اسباب نزول حرف میزنن، از ناسخ و منسوخ حرف میزنن، یا از لغت ها، از ظرایف لغت ها برای اینکه دلالت های معنایی عمیق تر بیرون بکشن استفاده میکنن، همه این هم نشون میده که خب ما یه جایی باز گذاشته شده برای ما توی علم اصول برای اینکه بتونیم از دلالت‌های ظاهری متن فراتر بریم و به اون بافت اجتماعی و تاریخی متن برگردیم. برای همین انگار که جوری میخواد بگه که حالا کاری که میکنه خیلی هم جدید نیست و یه ریشه تاریخی و فقهی هم داره، اما بعد توضیح هم میده که خب به هر حال کاری که میکنه خیلی فراتر از اونه. یعنی اون کاری که توی اصول فقه به عنوان یک قاعده اولیه در مورد سبب نزول برای اینکه بفهمن اون بن اون شیوه حکم دادن چیه انجام میشه، حالا اون تعمیمش میده به همه متن مقدس. خب بعد ابوزید اینجا توضیح میده که ما باید به بافت متن نگاه بکنیم و این بافت متن فقط یه بافت تاریخی به همون معنی مثلا سبب نزول نیست، اینکه این آیه یا این سوره توی چه موقعیتی نازل شده، این فقط یکی از معانی و سطوح بافت معنایی یا بافت تاریخی متنه که بیشتر حالا اینو توی ترتیب نزول سوره ها میبینیم که ما دو شیوه مرتب کردن سوره ها داریم. یه ترتیب نزولیه که همون تسلسل مطابق تسلسل وحیه که قرآن های فعلی طبق اون چیده نشدن و دیدن این ترتیب سوره ها بر حسب نزولشون خودش یه عالم دلالت های معنایی داره که امروز دیده نمیشه توی این شیوه تلاوتی که ما داریم. این که چطور واژه ها تحول و تطور پیدا کردن، چی جایگزین شده، چی ترکیب بیشتری شده و همه اینا داره دیده نمیشه توی با ترتیب فعلی، اما ترتیب تلاوت فعلی هم خودش یه دلالت هایی داره که چطور قرآن در طول قرن‌ها اثر گذاشته روی مردم و چطور فهمیده شده، که میگه خب این سطح بافتا رو باید توی ترکیب این دوتا بفهمید. اما به بافت روایی هم اشاره میکنه که بیشتر توی قسمت‌های اتفاقا غیر احکامی قرآن، جاهایی که داره هم داستانای پیامبران پیشین و اقوام گذشته رو میگه، هم از مجادلات پیامبر اسلام با مشرکان و کفار و اینا صحبت میکنه. اما البته این شرعیات رو هم شامل میشه، ولی ما میتونیم اینجوری بافت روایی رو برای بیرون کشیدن معانی جدیدتری برای فهمیدن تمایز بافت مثلا تشریح و بافت احکام اینها در نظر بگیریم. یه بافتی از یه سطحی از بافت معنایی رو هم بر اساس لغت‌ها می‌بینه که حالا خیلی ظریف‌تر از اینی که ما ببینیم مثلا هر لغت توی جمله چه جایگاه نحوی داره، و یه سطح دیگه هم از بافت سطح تحلیل نحوی و بلاغیه که ببخشید تحلیل بلاغیه که همون تحلیل گفتمان و تحلیل متنیه که روش‌های جدید هستن. در مورد احادیث هم معتقده که باید دقیقا همین لایه‌های معنایی در نظر گرفته بشه، ضمن اینکه باید تازه نقد سندی هم بشه، ضمن اینکه باید همزمان با این دوتا ما یه تمایز قائل بشیم بین رفتارهایی که پیامبر به عنوان پیامبر داره که یه جور الگوی مسلمون هاست، و پیامبر به عنوان یه آدم عادی، که اگه این دوتا از هم تفکیک بشه خیلی از اون چیزهایی که به عنوان احکام کلی و جهان شمول امروز میدونیم احتمالاً دیگه اون حکم جهان شمول رو نخواهد داشت. و حالا سعی میکنه بر اساس این لایه هایی که از بافت های بافت معنایی تعریف میکنه، خودش میگه که دوتا کار میکنیم. یکی این که ببینیم احکامی که در حوزه زنان و جنسیت و اینها در طول قرنها مرتب تثبیت و تقویت شده، اینا رو چطوری باید توی متن دوباره بازخوانی بکنیم و بفهمیم. و اینجا از یه مفهوم جالبی حرف میزنه به اسم مرز مشترک بین وضعیت پیش از اسلام و وضعیت پس از اسلام. توضیح میده که ما باید توی همه مطالعاتمون که میخواییم اون بافت رو بازسازی بکنیم، باید ببینیم که اون وضعیت مرزی چطوری داشته شکل میگرفته. در واقع پیش از اسلام یک نظام معنایی و فرهنگی حاکم بوده بر شبه جزیره که اون نظام معنایی برای خودش یه عالمه حالا قوانین و آداب و رسوم داشته، و بعد از اسلام یه نظام معنایی کاملا متفاوتی داره شکل میگیره. اما این وسط دقیقا همون جایی که آیه ها انگار دارن نازل میشن، یه پلیه، یه زمان مرزیه که داره اون فرهنگ قبلی از طریق این پل معناشناسانه تبدیل میشه به یه فرهنگ جدید، و توی آگاهی مخاطب داره یه اتفاق مهمی میفته. به نظر ابوزید ما خیلی باید روی این مرز مشترک بین دوره پیش و پس از اسلام تاکید بکنیم، و عملا توی روشی که داره ارائه میده و متن رو بازخوانی میکنه این کار رو میکنه، این مرز رو پیدا میکنه که اون موقع چه اتفاقی داره میفته، چه تحول و چه گردشی داره رخ میده در فهم کسی که داره این متن رو الان دریافت میکنه. و کار دومی که میخواد توی این مقاله بکنه، که البته اینو زیر پوستی انجام میده، خیلی آشکارا بیانش نمیکنه به جز در اواخر مقاله، مبارزه است با همین نگاه های خیلی نجات پرستانهی که توی اون دوره رواج پیدا کرده بین عرب به خاطر همون بحران هویتی که داشتن و تشدید سلطه غرب به شرق. این نجات پرستی و این خودبرتربینی خیلی زیاد شده بوده، حالا چه در روابط بین کشورها، چه در روابط مثلا زن و مرد، چه در روابط درون جامعه مصر، و فکر میکنه که اصلا این ایدئولوژی های قبیله‌گرا و نجات پرست کلن ضد نظام اجتماعی هستن و میخوان همیشه یک طرف رو ترد بکنن و از دایره هستی ساقط بکنن. انگار که میخواد با این خانش از متن یه جوری جوابی به اونا بده یا یه نقد جدی به اونا بکنه که با اینکه خودشون رو به متن متکی میدونن، اما اساسا دارن خارج از بافت متن حرف میزنن و نتیجه میگیرن. خب از اینجا به بعد مقاله ابوزید وارد این میشه که دقیقا وارد آیه های مربوط به زنان میشه و توضیح میده که چطوری این آیه ها رو باید توی دو تا بافت متفاوت فهمید، و توی هر کدوم از این بافت ها هم باز باید کاملا بفهمید که اون بافت مرزی، اون لایه مرزی داره توش چه اتفاق میفته. بعد از اینه که ما میتونیم تصمیم بگیریم که این گزاره در متن قرآن آیا باید به معنی یک گزاره تشریعی و یک موضوع عقیده و باور تلقی بشه یا باید صرفاً گزاره‌ای باشه که گزارشی داره میده از وضعیت اون موقع و این وضعیت قابل تغییر و تحول و تبدل نسبت به گذشت زمان و تغییر کردن مکان. این دو تا بافت جدلی و توصیفی هستن. خب بافت جدلی که قاعدتاً یه بافتی کاملاً وابسته به موقعیت زمانی و مکانی، اما بافت توصیفی میتونه اهم باشه از بافتی که توش معنای شمولگرا و جهان شمول تولید میشه یا بافت توصیفی که توش معنای خاص داره تولید میشه. خب اولش با این شروع میکنه که ما یه عالم آیه داریم که اینا شکی توش نداریم که آیه هایی که داره برابری زن و مرد رو هم به لحاظ ایمانی هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ پاداش اخروی و هم در اصل خلقت و آفرینش این برابری رو میگه و شکی نداریم که این آیه ها خیلی تأویل بیشتری از همین دلالت ظاهریشون ندارن. یعنی مثلا آیه‌ای که میگه خلقکم من نفس واحده یا آلا آیه های دیگه، اینا رو نمیتونیم خیلی تعبیرشون بکنیم. بنابراین این آیه هایی هستن که باید اون منطق اصلی گفتمان قرآن رو بر اساس اونا بفهمیمش. اما حالا میرسه به آیه های دیگه که بحث انگیز میشن، یعنی در مورد این آیه هایی که زن و مرد مساویان، پادش و اخرویش مساوی، خب کسی بحثی نداره. به نظر میسه آیه های دیگه هستن که با اینا تناقض دارن و اونها مبنای بیشتر احکام فقهی توی بیشتر فرقه های فقهی رو برای زنان تشکیل دادن. خب قبل از اینکه این آیه ها رو بیاد بحث بکنه توضیح میده که ببینید قرآن بر اساس همون لایه مرجعی توضیح میده که قرآن برای یک قومی نازل شده که تبعیض جنسیتیش توش نهادینه شده بوده، یه بخشی از نظام اجتماعی سیاسی اون جامعه بوده، یه بخشی از فرهنگش بوده و اساسا مردم بر اساس مفاهیم تبعیض آمیز داشتن واقعیت رو میفهمیدن و توصیف میکردن و اصلا نمیتونستن خارج از این فکر بکنن. خب طبیعیه که مخاطب قرآن که همچین آدمایی با هم در همچین فرهنگی هستن یا اساسا این فرهنگ مخاطب قرآن، وقتی که داره با اینا حرف میزنه ناچاره که مفاهیمی که اونا به کار میبردن رو به چالش بکشه و برای همین یه بافت جدلی تو خیلی از آیه ها ما مشاهده میکنیم. ابوزید تاکید داره که ما باید این بافت جدلی رو خوب تشخیص بدیم و نگذاریم که بافت جدلی به عنوان یه بافت توصیفی و بعد به معنی گزاره های تشریعی فهمیده بشه. خب حالا مثلا یه دونه از اینا، یه نمونه از این آیه های جدلی، آیه های درباره این که مشرکا یه سری بت هایی میپرستن که خب اسمای این بت ها اسمای مؤنثه. حالا درباره این که هویت بت ها یا مؤنث بوده یا نه الان بحث و اختلاف نظر هست، ولی به نظر ابوزید نه، این بت ها مؤنث بودن. یعنی ابوزید به این نپرداخته که آیا هویت بت ها مؤنث بوده یا نه، یعنی میگه لات و عزا و منات مؤنث بودن قطعا. و همینطور آیه هایی که توش داره این باور مشرکان رو به چالش میکشه که دخترها مال خدا هستن یا خدا دختر داره. خب بافت آیه هایی که درباره این موضوع حرف میزنن که خب توی سوره نجم این دوتا با هم ادغام شده و داره نقد میشه از طرف قرآن، خیلی جدلیه، یعنی خیلی کوبنده و نکوهشگره بافت آیه ها. اونجایی که مثلا میگه افرأیتم اللات و العزی و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانثی، این آیه ها خیلی نکوهش باره، سرزنش توش زیاده و خب ما کاملا میفهمیم که با یه بافت جدلی مواجهیم اینجا. حالا تمام آیه هایی که داره این باور مشرکان رو به نقد و به چالش میکشه که شما برای خدا دختر قائلین، باید تو همین بافت در نظر گرفته بشه. یعنی قرآن به هیچ وجه داره زنها رو مثلا توی این آیه ها تحقیر نمیکنه، بلکه میخواد اون باور رو تحقیر کنه، اما ناچاره که به هر حال اون باور رو بکشه وسط و تحقیرش بکنه. مثلا حالا خیلی آیه ها رو مثال زده، مثلا آیه هایی که میگه وجعلوا بینه و بینم جنت نسبا، میگه این آیه ها هم از همون فکر نشأت میگیره که مثلا خدا فرزندانی اقوامی از جنس جن داره، یا این ید اونم من دونه الا اناسا و این ید اون الا شیطان مریدا، اینا همشون بافت جدلی دارن و اصلا نباید حرفی که قرآن اینجا درباره جنس زن زده به مثابه گزاره های توصیفی قرآن در نظر گرفته بشه. در حالی که حالا توی بافت توصیفی ما آیه های دیگه داریم، از جمله مثلا توی داستان مادر مریم که اون وسط راوی داستان وارد داستان میشه و میگه که والله اعلم و به ما وضع است و لیس ذکر کالانسا، که خب خیلی آشکار داره از برابری و حتی شاید برعکسش یه موازنه منفی داره صحبت میکنه. اما آیه های غیر جدلی یا توصیفی دیگه دارن که بحث‌انگیزن و خیلی هم توی نوگره ها فکر میکنن که این آیه ها در واقع جدلی هستن، توصیفی نیستن یا خیلی به بافت اجتماعی مربوط میشن و اون بافت رو اگر در نظر بگیریم آیه ها باید منسوخ باشن، از جمله همون آیه الرجال و قوامون علی النساء که حالا میتونیم اینجا دربارش هم بحث بکنیم. به نظرم ابوزید خوب به آیه نپرداخته و خیلی سرسری رفت شده، اما برای اینکه روشش رو توضیح بده به هر حال لازم بوده که این آیه رو نگاه بکنه. خب در مورد این آیه توضیح میده که اولا یه سری روایت هایی داریم که حالا سیوطی این روایت ها رو از سیوطی داره نقلش رو میکنه که نشون میده در اون زمان اساسا به نظر پیامبر مردها اجازه نداشتن زنشون رو بزنن و اگه هم میزدن پیامبر مثلا به یک زنی که اومده شکایت کرده گفته خب تو هم برو همونطور مجازاتش بکن، یه جور قصاص برابر در نظر گرفته شده. اما سیوطی از این روایت ها نتیجه میگیره که خب با توجه به اینکه پیامبر قائل به برابری بوده و سنت رفتاری اون اینو نشون میداده، پس چرا این آیه قوامیت نازل شده؟ سیوطی نتیجه میگیره چون که مخاطب اون زمان به خاطر نظام خیلی سلسله مراتبی و تبعیض آمیز اصلا تا به سهم این حد از برابری رو نداشته، بنابراین رعایت حالش شده و آیه قوامیت نازل شده. اما خب ابوزید قطعا این نمیپذیره و میاد با خوندن کل آیه، البته نه کل آیه خیلی به دقت، با اون همون به ما فضل الله و بعضه هم علاوه از توضیح میده که اینطوری هم نیست، یعنی رعایت حال مخاطب نشده، بلکه باید این آیه رو با همون خوانش بافتاری بفهمیم و از اول بهش نگاه بکنیم. خب توضیح میده که مثلا این مسئله فضل کاملا وصف تفاوت‌های اجتماعی اقتصادیه، به خاطر اینکه بعدش اومده به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم، و این تفاوت‌های اجتماعی اقتصادی بین افراد یه چیز کاملا قابل تغییر و تحوله و اینجا یه آیه رو به عنوان یه جور اصل میاره، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض یا علی بعض یادم رفته، اینو به عنوان یه اصل میاره که خب این چیزا فقط برای اینه که بین مردم یه جور گردش سرمایه و گردش ساختار قدرت وجود داشته باشه، اینا ثابتات ازلی نیستن. و وقتی که مثلا خدا از بخشش اموال و انفاق و گردش اموال توی جامعه حرف میزنه توی آیه های دیگه، این یعنی که اساسا برتری اقتصادی یه چیز مطلقی نیست، یعنی این فضلی که اینجا گفته شده فضل جنس مرد به جنس زن نیست، بلکه چون عموما مردها در اون زمان درآمد داشتن و مخارج خانواده رو تامین می‌کردن، خب قاعدتا اونا مسئولیت مالی و اقتصادی خانواده رو عهده داشتن و حالا اگه این وضع برعکس بشه یا تغییر و عدم توازن دیگه ای توش به وجود بیاد، این برتری هم جابجا میشه معنیش و مصداقش. بنابراین ابوزید اینو برمیگردونه کاملا به آداب و رسومی که اون موقع وجود داشته و این آداب و رسوم رو کاملا قابل تغییر میدونه. و آخر این بخش هم بررسی این آیه هم این سوال رو مطرح میکنه که بیاین یه جور آزمایش فرضیه، بیاین فکر کنیم که یه روزی وضع کاملا برعکس بشه و زنها متکفل امر اقتصاد بشن، آیا مردها در اون صورت حاضر هستن که زنها اونا رو به عنوان کاملا برده که اختیار مطلق همه چیزشون رو در دست دارن، زنها اینا رو به عنوان برده اداره بکنن و براشون تصمیم بگیرن، و آیا اجازه میدن که زنها اونها رو بزنن؟ در واقع ابوزهیل میخواد که بدون اینکه حالا اینو خیلی روشن بگه، میخواد که مردها خودشونو بزنن جای زنها، زنهایی که حالا امروز تحصیل کردن و کاملا نشون دادن که نه ضعف عقل دارن، نه ضعف ایمان دارن، نه ضعف فهم دارن، و حالا این زنها چطوری میتونن زیر بار این برن که مردها اساسا براشون تصمیم بگیرن برای زندگیشون و برای شؤون مناسبات اجتماعیشون چطور تصمیم بگیرن و بعدا حق کتک زدن داشته باشن. و در قسمت آخر مقاله که به نظرم ادامه همین بخشه، توی این بخش البته ابوزید خیلی به تصریح اون راجع به بافت جدلی و بافت توصیفی حرف زد و اون آیه ها رو مثال آورد که این تمایز این دوتا بافت رو نشون بده. در ادامه مقاله یا بخش آخر چند تا از آیه های بحث انگیز رو بحث میکنه، از ازدواج و طلاق و چند همسری و ارث و شهادت و بحث حجاب، که حالا من چون خیلی صحبت کردم میخواییم تا اینجا راجع به همین روش کار ابوزید بحث کنیم یا من اینو تموم بکنم بعد دیگه بحث رو به دوستان عزیز واگذار کنیم و استفاده کنیم؟ آقای سلطانی چطور دستور میفرمایید؟
اختیار دارید سرکار خانم مبلغ. تشکر میکنم از شما. اگر اجازه بدید ما میخواییم به همون شکل برنامه همون اگر وفادار باشیم، انشاءالله دوباره در حین گفتگو با توجه به نکاتی که دوستان میگن هم میتونیم وارد این جزئیات بشیم. من خودم جرئت نکردم وارد تک تک جزئیات بشم چون خیلی مفصله، خصوصا همین بحث چند همسری و اینا خیلی مفصل تر از قبلی هم برگزار شده، ولی به نظرم حین گفتگو باز دوباره شما اگر لازم بود و به فراخور بحث این مثال ها رو هم بگید. به نظر من مهمترین بودش اون بخش روشه بود که تبیین شد. حالا اینکه اعمال این روش در مثال های مختلف حالا میتونه در حین گفتگو هم حادث بشه. من امیدوارم دوستان مقاله رو خوانده باشن، نکاتیش رو همش رو اگر خونده باشن چه بهتر، ولی اگر خونده باشن به نظر من تو اون مصادیق میتونیم بهتر بحث بکنیم. خانم مبلغ و سایر دوستان هم اونجا اظهار نظر مشخص‌تری بکنن. جناب آقای نکونام در خدمت شما هستیم. به سیاق شب‌های گذشته در 3 دقیقه بفرمایید.
با سلام خدمت دوستان، من با یه نگاه کلی به نظرم میرسه که ما 3 رویکرد نسبت به متن و میراث دینمون داریم: بنیادگرایی یا پایبندی به متن و یا نسبگرایی که یکی از رویکرد است، و یا سلفگرایی که عنوان دیگری است. و رویکرد دیگر عبور از متن هست که حالا میتونیم عقلگرایی یا علمگرایی یا نظیر اینها بنامیم، و این عبور از متن هم دو نوع هست: عبور پنهانی و عبور آشکار. و طبیعی‌گرایی یا باطن‌گرایی یا اجتهاد، اینها رو میشه بگیم عبور پنهانی، چون به واقع با بحران و مشکل نسبت به میراث دینی ما مواجه شدیم. میخوایم از این بگذریم ولی نمیتونیم بگیم که کنارش باید بگذریم. میگیم که معناش این نیست که شما درک میکنید، معناش چیزی که موافق عقله، بعد یه معنی موافق عقل و علم رو به خورد متن میدیم، یه نوع گذر پنهانیست. و عبور آشکار رویکرد دیگریست نسبت به من در مواد معضل و مشکل، که این هم بود عبور جزئی و عبور کلی قابل تقسیمه. ما وقتی که تقسیم میکنیم متون رو به ذاتی و عرضی یا گزاره طبیعی و گزاره تاریخی یا گزاره فقهی، گزاره اخلاقی یا تأسیسی و امضایی یا ثابت و متغیر، و بعد یه بخش رو میگیریم یه بخش رو رها میکنیم، به واقع ما عبور کردیم از متن، اما از همه متن نه، بخش از متن که مشکل پیدا کرده امروزه با مدرنیته. و عبور کلی به این صورت است که ما به طور کلی بگیم که سنت رو کنار بذاریم، میراث دینی رو کنار بذاریم، و و به دستاوردهای مدرنیته عنایت بکنیم، آنچه عقل و علم میگه آن رو مبنای زندگی خودمون قرار بدیم. و حالا در میان این سوال که کدام از این رویکردها میتونه که بهتر باشه، به نظر میسه که رویکرد عبور جزئی مناسبتر از برتری هست. رویکرد عبور جزئی نسبت تعبیرگرایی این برتری داره که تعبیرگرایی نوع قریب کاریه، یه نوع مزه کردن ظاهر و یه معنای علمی رو به خود مد دادن و حفظ مد مشکلات اخلاقی و حتی کار کردی هم داره. و عبور کلی از متن هم آفت داره، به جهت اینکه در یه جامعه دینی کنار گذاشتن کل میراث دینی برای کسی که در جامعه زندگی میکنه دچار مشکلاتی وجود میاد و خود شخص هم به جهت اینکه یه عمری رو در میراث دینی سپری کرده کنارکه داشتن کلی خلای کلی برای او ایجاد میکنه. بنابراین به نظر مثل که عبور جزئی مناسب ترین راهکار برای برخورد با مشکلات تعارض سنت و مدرنیته. ببخشید.
تشکر میکنم جواب نکنم. حالا در یه خطی بفرمایید، حالا اگه مقاله رو دیدید به نظرتون ابوزید اینجا تو کدومی که از این دستبندی ها شما قرار میگیره؟
من متاسفانه مقاله نخوندم و خب نمیتونم قضاوت کنم. ببخشید.
بله تشکر میکنم از شما جناب آقای نکونام، دستبندی قابل اعتنایی بود. دوست دیگری اگر نکته‌ای داره میشنویم. جناب آقای خلقی بفرمایید.
صدای من میاد؟
بله جناب خلقی بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه اساتید محترم و تشکر از جلسات بسیار پرباری که برگزار میکنید. من پرسش که به ذهنم میرسه، روشی که ابوزید مطرح میکنه تفاوتش دقیقا با اون چی که نواندیشان مطرح میکنن چی هست؟ ابوزید انتقاد میکنه به نواندیشان که برحال اونا هم به متن ارجاع میدن. خب روش ابوزید مگر برحال حالا در اون روش های بافتاری که استفاده میکنه بحث تاریخی و غیره، مگر غیر از اینه؟ برحال ایشون هم به متن ارجاع میده. و پرسید که دارم کار کرده این یعنی روش ابوزید تفاوت اوندهش با اون نواندیشان چی هست؟ مثلا در مسئله ارث با اون تفسیر خاصی که ابوزید مطرح میکنه و یک بازه تعریف میکنه و مثلا میگه که اسلام وقتی میگه مرد دو برابر ارث میبره منظور دقیق نیست که دو برابر میبره، این حد داره میرسون، یعنی حد اکثر میتونی دو برابر ببره. من میخوام ببینم که تفاوت به کارگیری این روش با روش نواندیشان دقیقا و به صورت سریع تو چه مواردی است. تشکر و سپاس.
تشکر از شما جناب خلقی بابت دو تا سوال خوبتون که اون سوال اولتون یکی از نکاتی بود که من میخواستم در بخش خودم اجازه صحبت دارم بگم. خیلی نکته دقیقی دست گذاشتید و خیلی دراز دامن به نظرم میشه درباره اون موضوع صحبت کرد. باز اگه دوست دیگری نکته‌ای داره، اگر مقاله رو خونده یا حداقل گزارش این جلسه رو شنیده است بفرماید.
دین آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و مهندسان با باورهای دینی.
خب بذارید زمان هدر نره. من از خانم مبلغ درخواست می‌کنم این نکته های خلقی رو از خاطر نبرن، یعنی حتما به این نکته بپردازن. من نظر خودم بگم. ببینید خیلی نکته خوبی دست گذاشتید جناب آقای خلقی. شما یکی از ابهام هایی که ابوزید این در این کتاب دایره های ترس این موضوع چندین و چند بار تکرار میشه، نه فقط در این فصل، در جاهای دیگه کتاب هم این توافق یا شاید فصل مشترک نوگرایی و سلفیگری در مرجعیت تمام عیار متن دینی این مد نظر ابوزید، یعنی اونو بارها مورد نقد قرار میده. خب سوال پیش میاد که الان نصر حامد ابوزید در این اشاراتی که کرد آیا خودش دوباره به متن ارجاع نداد؟ من اسم میکنم که یعنی برای اینکه همیشه فرضم بر این است که برای متفکری حد اقلی از قدرت تفکر قائلم، ابوزید که دیگه جای خودش رو داره، ابوزید به نظرم متوجه نکته است، یعنی بعیده که اینقدر واضح داره خودش دوباره به آیات ارجاع میده، مد نظرش از مرجعیت تمام عیار دادن به متن که فصل مشترک دو گروه مقابل هست این باشه. من اسم میکنم که مد نظر ابوزید تقریبا نکته ایست نزدیک به چیزی خانم مبلغ گفتن، یعنی اینکه دو گروه، حالا یکی با ظاهرگرایی تمام به متن ارجاع میده، یکی هم با دستکاری و تعویل. البته من در فهم اون چیزی که ابوزید تعویل متضاد، تو پرانتز ندارم میگم، تعویل متضاد نام میبره، با چیزی که خانم مبلغ گفتن اختلاف نظر دارم، یعنی من جور دیگه میفهمم اون چیزی که ابوزید گفته با این مقدار اختلاف، ولی حالا فارغ از اون داخل پرانتز این تعویل متضاد، من اسم میکنم که ابوزید اون چیزی که مرجعیت دینی مینامد این نیست که خودش الان اعمال کرده، چون اگر واضح نمیتونه خلاف اون نکته‌ای که بارها در کتاب مطرح کرده حرف بزنه. درباره نکته دومتونم، چون بازم جزو نکاتی بود که من مد نظرم بود، به نظر من امتیاز ابوزید در این مقاله این است که روشمند داره حرف میزنه، یعنی شما میتونید با خروجی های این سیستم، خروجی های این ساختار موافق نباشید، اما نمیتونید ناروشمندی رو دست کم بهش منتسب بکنید. از این حیث اگر این رو بپذیریم، یعنی امتیاز ابوزید در این مقاله مفصل، شاید در خروجی شبیه خیلی از نوع اندیشان دیگه ابوزید بگه، مثل مثالی که حضرت عالی زدید در این که سهم الارث زنان از نظر ابوزید در این مقاله به معنای اینه که اولا تو قرآن میگه که با اون میزان سهم زنان سهم مردان عنوان میشه، این خیلی توش نکته هست، یعنی انسیین، یعنی یه مرد اندازه دو تا زن سهم میبره، این یه تأکید جالبی است در یه فرهنگی که اصلا زنان ارث نمیبرن، حتی ارث برده میشوند، و به تعبیر شما اون از دست میذاره روی حد اکثر، یعنی اون آیه داره حد اکثری رو برای مردان و حد اقلی برای زنان رو تعیین میکنه با این سبک بیانی و بلاغی. شاید در این فراورده ابوزید مثل خیلی دیگر افراد باشه. این توجه بکنیم این مقاله حدود، همونطوری خانم مبلغ گفتن، بیشتر از 2-3 دهه قبل نوشته شده. ما الان با برخی از پژوهش‌های بعدی و آرای بعدی اون رو مقایسه نکنیم. خود این نظر هم شاید در دوران خودش از این سری نوآوری‌ها برخوردار بوده. اما تفاوت ابوزید در روشمندی است، محصول شبیه خیلی دیگر از نوع اندیشانه، چه بسا که هست در خیلی از این آرایی که درباره چند همسری و حق طلاق و بحث سهم الارث و شهادت زنان و اینها میده، ولی دست کم از نظر خودش ابوزید داره روشمند اینا رو برداشت میکنه. من اطاله کلام ندم، دوست دیگری اگر نکته ای داره درباره مقاله میشتویم، اگر نه خب آقای یا خانوم یاس اگر اشتباه نکنم فرمودن که اگر ما روش ابوزید رو بپذیریم و آیات قوامیت ارث رو توصیفی بدانیم، در این صورت متن در مورد این مدل امورات زنان و مردان چه راهکاری دارد؟ آیا متن سکوت کرده و به عقل بشری واگذار کرده است؟ سوال دوم، اگر مطالب قرآن را شریعت به معنای قوانین بدانیم و با توجه به اینکه دوره جاهلیت مردسالاری حاکم بوده است، آیا متن قرآن ادامه همان مردسالاری اما تعدیل شده نیست؟ دو تا سوال خوب از آقای خانم یاس اینجا نوشتند، این رو هم اگر بشه، جناب آقای خلقی هم باز هم نوشتند که ملاک توصیفی یا جدلی بودن چیست؟ حالا من نمیخوام خودم متکلم وحده باشم. خانم اگر کسی دیگه صحبت نداره من دوباره بسپارم به خانم مبلغ درباره همین نکاتی که مطرح شد و شاید بخشی از ادامه اون چیزی که میخواستم بگن رو ادامه بدیم.
بله خیلی ممنون آقای سلطانی و دوستان عزیزی که حالا یا متن رو خوندن یا الان از گزارش آقای سلطانی و بنده سوال پرسیدن براشون مطرح شد. البته به نظرم باید سوالها رو نه فقط بر اساس این مقاله خاص بلکه بر اساس کلیت دیدگاه ابوزید بهش فکر کنیم و جواب بدیم. اما درباره این سوالی که آقای خلقی فرمودن که فرق ابوزید، روش ابوزید با نوع اندیشه‌های دینی چیه که آقای سلطانی خب خیلی خوب توضیح دادن، یه نکته رو بگم. اینجا ابوزید داره دقیقاً نوگراها یا اصلاحگراهایی رو نقد میکنه که توی همون دوره دارن همزمان با ابوزید فکر میکنن و از دین دفاع میکنن و نمیتونیم تعمیمش بدیم به اصل اصطلاح روشنفکری امروز. اتفاقا روشنفکرهای امروز خیلی هاشون دارن با همون روش ابوزید و بلکه پیشرفته تر و تخصصی تر و پیچیده تر فکر میکنن کار میکنن. اما چیزی که ابوزید توی نوگراهای دینی اون زمان داره نقد میکنه، آقای سلطانی البته توضیح دادن، من دوباره اضافه گویی میکنم، یه نکته مهمی که نقد میکنه اینه که اینها به خاطر اینکه تعهدی دارن به دین و متن مقدس فقط جانب متن رو میگیرن، به این معنی که به آیه هایی فقط نگاه میکنن که دلالت های برابری جویانه داره به اصطلاح، چون دقیقا اون زمانیه که توی غرب به خصوص حالا توی رسانه های فرانسوی چند جا ابوزید هم در این مقاله هم جاهای دیگه میگه خیلی علیه اسلام داره تبلیغ میشه و اینکه حالا یه جور طالبانیسم به حکومت های اسلامی حاکم شده، این نوگراها سعی میکنن با پررنگ کردن آیه های خاص از دین دفاع بکنن، از متن مقدس دفاع بکنن. این رویکرد کاملا مدافعانه از متن باعث میشه که خیلی از آیه های دیگر رو نبینن. یعنی شما الان صفحه 172 رو ببینین دقیقا اینو میگه که وقتی اینجوری نگاه میکنن خیلی از آیه های دیگر ازش قفلت میشه و بنابراین حالا نقد دومی که بهشون داره تفسیری که از متن دارن تفسیر منسجمی نیست، یعنی یه جاهایی رو وا میگذارن براش توضیحی نمیدن و حتی آخرین جمله مقاله نقد محمد عبدو هست دقیقا بعد از اینکه میاد نظر او رو درباره آیه حجاب توضیح میده و انگار که باش هم سو هست، اما آخرش مثلا که یه سوال کلیدی ازش میپرسه، میگه اگر خب حجاب یه جور مزیت برای زنهای پیامبر، چون عبدو توضیح میده حجاب فقط مخصوص زنهای پیامبر، حجاب به معنی عدم اختلاط زنان با مردان نه به معنی شکل خاصی از پوشش، میگه اگر این یه جور برتریه خب چرا این حجاب تعمیم پیدا نکنه به همه زنهای مسلمان. نشون میده که خب با اینکه عبدو بسیار پیش روه و پدر نوگراهای دینیه، اما انگار که به خاطر اینکه بخواد دفاع بکنه از دین یه بخشی از آیه و معنای آیه رو مخفول گذاشته. این به نظر مهمتر نقدیه که داره بینا و توی همه این مقاله داره با همه آیه هایی که بررسی میکنه یه جوری نظر اینا رو میاره و نشون میده که نظرشون ناقصه و همه متن رو نمیبینن. حالا شاید ما هم این نقد رو به خود ابوزید بتونیم تا یه حدودی برگردونیم. به نظر من میرسه خودش دوچار همین نقد گرفتار میشه توی یه جاهایی و همه متن رو کنار هم دیگه نمیبینه. حد اکثر سعی میکنه همون آیه خاص و آیه های اطرافش رو بیشتر کنار هم ببینه و خیلی وقتا ما نیاز داریم که یه عالم متن‌های دیگر رو نه فقط از خود قرآن، از متن‌های جانبی کنار هم بگذاریم برای اینکه اون بافت اجتماعی تاریخی که ابوزید میگه رو کشف بکنیم، بیرون بکشیم، ولی ابوزید این کارو نمی‌کنه. البته شاید نباید اگه ما منصفانه نگاه کنیم بهش خورده بگیریم، چون ابوزید توی یه سطح کلانتری داره نظریه پردازی میکنه و نمیتونه این نظریه پردازیش رو با یه کار خیلی تخصصی و دقیق همراه بکنه. بیشتر بحث‌های ریزی که میکنه نمونه‌های کلی هستن برای روشش. اگه وارد جزئیات هر کدوم از این نمونه‌ها بشیم همشون مناقشه انگیزن و حتی با روش خودش میشه نقدش کرد. این در مورد این سوالی که پرسیده بودن. اما ملاک توصیفی و جدلی بودن، خب این البته که ابوزید اینجا توضیح نمیده، ولی یه چیز خیلی متعارفه توی بلاغت که ما از روی سیاق، به اصطلاح سیاق کلام تشخیص میدیم که این آیه مثلا جدلیه یا توصیفیه، و آیه هایی که مثال میزنیم خیلی روشن هست، خیلی هاشون سوالی هست، خیلی هاشون استفهام های انکاری هستن. مثلا آهنگ کلام گاهی دلالت میکنه برای اینکه کلام جدلی باشه. در واقع وقتی ما با پرسش مواجهیم، با استفهام انکاری مواجهیم، با همه وقتهایی که یه منادای خاص داریم و ازش سوالی پرسیده میشه یا بهش یه چیزی حکم میشه، اینجا ما با یه بافت جدلی مواجهیم به لحاظ بلاغی به طور کلی. و خب گزاره‌های خبری هم معمولاً بافت توصیفی رو به دست میدن، ولی خب توی بافت توصیفی هم همونطور که توضیح دادیم الزاماً بافت‌های توصیفی بافت‌هایی نیستن که معنای جهان شمول و کلی ازشون به دست بیاد، همونطور که توی آیه الرجال و قوامون و النساء که اصلا جدلی نیست، بافت کاملا توصیفی و اخباری داره. ابوزید نتیجه میگیره و نشون میده به نظر خودش دست کم که این بافت توصیفی هم یه جور بافت تاریخی اجتماعی که قابل تغییر معناش. اینا چیزایی بود که الان به ذهنم میرسه. اگه سوال دیگه ای هم بود که فراموش کردم چیه؟
تشکر از شما سرکار خانم مبلغ. این نکته، حالا من یه خطی بگم، شما بعد نیست درباره صحبت بکنید. اولا آقای خانم یاس که نوشتن شریعت به معنای قوانین، ابوزید خیلی مفصل توضیح داد که اینو نقد کرده بود و شریعت رو تلاش کرد که بگه به معنای قوانین نیست اون چیزی که امروز ما خیلی بینو متداوله، و سعی کرد شریعت رو به اصل دین برگردون، یعنی اون چارچوب کلی الهی دین رو شریعت دونستن، همچنان که اصلا واژه شعر رو که میدونیم به معنای سرچشمه و آبشخور هست رو به معنی شرایع گوناگون، دینهای گوناگون. اولا این رو تلاش کرد این قوانین رو ازش بزداید، یعنی این سوال دومی مقدار منتفیست اصلا از اساس. سوال اول رو هم خانم مبلغ، حالا شما هم صحبت بفرمایید، من اسم میکنم خانم آقای یاس که فرمودن یا در این مورد سکوت کرده قرآن، اگر با این قاعده مد نظر ابوزید بریم، به نظر میاد که ابوزید مد نظرش این هست که قرآن در این موارد سکوت نکرده، بلکه یه ارزش‌های کلی رو در دل متن خودش قرار داده. در این حال حالا باز با نگاه ابوزید در اون آیات توصیفی وضعیت حاضر رو وصف کرده، باز با گنجاندن یک سری نشانه ها و یک سری سیگنال های حالا جزئی یا کلی در متن خودش جامعه رو هدایت کرده، یعنی میل داده و اون رو انذار کرده برای اینکه پیش بره در این حوزه ها. به یه تعبیر دیگه اون چیز مشهور قرآن در این زمینه ها بیشتر یعنی به فرایند اشاره کرده و لزوماً فراورده نهایی رو خودش عرضه نکرده، بلکه سپرده به همین حرکت به سمت برابری. شاید اون مواردی که هنوز در زمان اصل نزول اجازه یا مجال بحث و بررسیش نبوده، مثل نمونه‌هایی که در اینجا ما مثال زدیم و خانم مبلغ هم گفتن، در دوره‌های بعد خود مسلمان‌ها این برابری رو پیش ببرن این پروژه رو. حالا باز خانم مبلغ اگه مایل هستن در مورد سوال اول نکته بفرمایید.
بله، من فکر میکنم این خیلی سوال مهمیه و فقط هم ابوزید اولین بار این مطرح نکرده. فکر میکنم شاید قبلتر از ابوزید مثلا مهندس بازرگان توی ایران هم همچین دستبندی بین آیات به دست داده، خیلی روشن فکرهای دیگه، و حتی ما توی دوره کلاسیک همین دستبندی رو داریم، یعنی مثلا قرطبی تا حدود این دستبندی رو داره انجام میده، سیوطی جایی این دستبندی رو انجام میده. این یه چیز جدیدی نیست، دقیقاً به خاطر اینکه آدم ها حس میکردن که بعضی از احکام با شرایط فعلیشون نمیخونده، یعنی حتی توی حالا ببین قرطبی و سویتی بعدتر هم متأخرتر هستن نسبت به مفسرهای اولیه، حتی طبری هم یه جاهایی چون این دستبندی داره، یعنی از حتی ما قرن سوم هم با این بحران و با این تعارض روبرو بودن مسلمان ها، اینو میبینیم توی متنشون. و حالا به دوره مدرن که رسیده دیگه این دستبندی ها خیلی روشن میشه. این دستبندی که مثلا مهندس بازرگان میکنه که حالا خیلی شبیه کار ابوزیده، یه تفاوت های مرات داره، به نظر میرسه که دقیقا محل مهمترین نقد به این دستبندی است. این که ما چطوری باید این دو دسته آیات رو از هم جدا بکنیم، آیاتی که ازلی و ابدی و جهان شمول حکمه یا معنای برآمده از اینها، و آیاتی که ما میتونیم معنای اینا رو بازسازی و واسازی بکنیم. این مهمترین سوالی که از همه این دستبندی ها میشه کرد. حالا انواع دستبندی های آیات داریم. درسته همونطور که آقای سلطانی فرمودن، به نظر میرسه که ابوزید همونطور مهندس بازرگان و یه سری از نوجراهای دیگه توی ایران معتقدن که ما باید از این آیاتی که یه سری آیات اصول هستن، اونا هیچ وقت تغییر نمی کنن و انگار اونا باید راهنمای کلی برای فهم بقیه آیه ها باشن. خیلی از این فمینیست های مسلمان هم همینو دارن میگن، کاملا بر اساس مثلا بر اساس همین روش یه سری آیات رو به عنوان آیات اصول قرار میدن، پرینسیپال هستن اینها. بعد یه سری آیاتی هستن که ما باید از اونها یه معنای کلی بیرون بکشیم ولی معنای جزئی یا دلالت‌های جزئیشون رو کنار بذاریم، مثل حالا همین آیات چند همسری و آیات مربوط به ازدواج و طلاق و اینا. مثلا تو آیه همسری معنای کلی که بیرون میشه کشید به زعم حالا هم بعضی از این فمینیست‌های مسلمان و هم ابوزید، اینه که باید یه جوری یه عدالتی برقرار باشه، یه توازنی برقرار باشه در سطح اجتماع برای ازدواج کردن. یعنی اینطوری نباشه که یه عالم زنهای بیوه و بچه های یتیم روی زمین مونده باشن. حالا مثلا توی خود آیه به خاطر سبب نزولش که بعد از جنگ احد بوده و کشته شدن تعداد زیادی از مسلمان ها، کلی بچه های یتیم مونده. ما بعد این که ما هوای هم دیگر مثلا داشته باشیم توی جامعه و یه عده بی سرپرست نمونن، اینو به عنوان اصل از اینجا بیرون بکشیم و بعد حالا معانی جزئی و دلالت های جزئی رو بر اساس مقتضیات زمان مکان بازسازی بکنیم. به نظر قشنگ میرسه، اما واقعیتش اینه که باید بپرسیم تا کجا ما اجازه داریم آیات این طوری رو، آیاتی که میتونیم معنیش رو متحول بکنیم و متناسب با شرایط زمان و مکان بازسازی بکنیم، تا کجا میتونیم این آیات رو دامنش رو گسترش بدیم. حالا قطعا آیه قل هو الله احد نمیشه گسترشش داد، ولی به نظر میرسه که در معنی خیلی از آیه ها ما میتونیم اینطوری تصرف بکنیم و یه نسبیگرای تقریبا مطلقی میتونه در فهم متن اینجوری حاکم بشه، که به نظر میرسه ابوزید در مراحل بعدی فکرش به همین نسبیگرایی قائل شده. یعنی برای اینکه از این نقد در واقع رها بشه، به اون نسبیگرایی تقریبا داره تن میده. البته بازم ابوزید سعی میکنه که به متن یه جوری پایبند باشه، اما نهایتا ناچار میشه کسی که همچین دستبندی رو میپذیره به یه جور نسبیگرایی تن بده. و فکر میکنم روشن فکرهای الان هم عملا اینو پذیرفتن، یعنی نمیتونیم هیچ وقتی خطکشی رو تعریف بکنیم بگیم اینجا این آیه ها مثلا کلی و جهان شمولن یا هستن و این آیه ها آیه های دارای بافت تاریخی هن که میتونن واسازی بشن. ببخشید خیلی طولانی شد.
اختیار دارید خانم مبلغ، بسیار توضیحات تکمیلی خوبی بود. حالا خوبه در اینجا که اشاره کردید یه کتابی که اخیراً هم به فارسی برگردونده شده در نقد رویکردهای فمینیستی و مفسرین و فمینیست‌های مسلمان به قرآن اشاره بکنیم، کتاب حاشیه‌های فمینیستی قرآن از عایشه هدایت الله، که به نظر من خیلی قابل تأمل هست در این زمینه و این رویکردها رو خیلی هاشون رو خیلی نقد جدی میکنه و در جرح و تعدیل این آرا ما میتونیم به نکات تفسیری و نکات تحقیقی عایشه هدایت الله تو اون کتاب هم اشاره بکنیم. دوست دیگری اگر نکته‌ای داره خواهیم شنید. حالا من نمیخوام نام ببرم، دوستان بزرگواری در گروه هستند که ما میتونیم استفاده بکنیم از نکاتشون.
خانم حسینی ظاهرا میخواستن نکته بفرمایید.
بله 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 خانم حسینی بفرمایید. بفرمایید خانم حسینی.
سلام خدمت همه عزیزان. من نظر خودم اینه که این فهم قرآن در بنیان متن که خیلی از این سوالات پاسخ میشه نمیشه مهنوات نامانه چه من خودم سوالات دارم به موضوع کار میکنم از مقاله و همایش ایده بگم من مطرح شد که میتونم نواجه بکنم باستن خیلی نظریات به که روشن فکران این بودم حتی به راحتی میتونم نواجه نظریه در مورد طلاق به پسیم مثلا دشوار نیست که جامعه مدر میتونه باش کنم البته خب اگه یه مقاله هم دارم در مورد همون بشتن مورش فهم قرآن که چطور بفهمیم و بیشتر تفسیر موضوع با قرآن هست در نظر مفصل اونجا توضیح دادم نظرم خیلی از این سوالات که توش میاد بشه پاسخ پیدا کرد مثلا این اینجور نیست وقتی ما ناامید میشیم از اینکه از قرآن بشه چیزی به دست بخورید به دست بود میم دنبال این تعبیر اینی که به دست میاد بشه به دست بخورید باشه نیاز به این کار به نظر من میشه من توی این زمینه کتاب تعریف کردم آماده چاپ هست مقالاتی هم البته منتشر شده کتاب کردم مجردش آماده نیست مثلا گفتم از این فرصت که الان من تا به این مطمئن هستم استفاده کنم به این مطرح کنم مفصل هست اگر بخوام موضوعی وارد مطرح بشم مثلا عنوان نمونه در مورد طلاق چیزی که به دست اومده اینه که طلاق در دو مرحله باید اقدام بشه با نگه داشتن این چیزی نیست که کسی بخواد باز مشکل و در واقع کلیت نظر من اینه که فهم ما از قرآن خیلی مشکله دو قطع دیگه این از من خدمتتون
تشکر از شما سرکار خانم حسینی ما قطعا از قرآن ناامید نیستیم اگر ناامید بودیم در ماه رمضان به این مصحف شریف و دلگرم کننده متکی نبودیم حالا واسم دست کم ناهی خودم آرا و بحث هایی اگر میشه به معنای ناامیدی نیست و دقیقا اتفاقا به معنی امید به یافتن نکاتیست تشکر از شما از صداتون این مدار خانم حسینی خیلی بد میاد حالا شاید اگر این مدار صداتون با ضعف میاد بله
نه منظورم ناامیدی هست الان نگاه میکنی نظر روشن فکر و نمیدونم نو اندیشه اینو خیلی دنبال تحویل هست اگه اون اصل مطلب یه چیزی باشه که قشنگ قابل قبول باشه دیگه با عقلمون دور در بیاد دیگه نیاز به تحویل نداره به نظر من روی این موضوع فهم متن خیلی جای کار داره خیلی حال کار کردن نمیخوام میگم من تنها مقالات زیادی نوشته شده همین مسائل زنان خیلی ها دیگه دارن با استدلال های خیلی خوبی دارن خیلی چیزا رو به این نتیجه میرسن که اصلا حکم کردن سری این نیست که بخوایم ما که ما مشکلی اصلا حکمی که به دست میاد یه طوری هست که کسی باش مشکلی نداره بخوام دنبال تحویل بشیم مباحث تعویل به نظرم اصلا بیمورد میشه وقتی که اگر حکم درستی به دست ممنونم ازتون صحبت دیگه این ندارم
تشکر از شما جناب آقای صالحی بفرمایید
سلام خدا قوت آقای سلطانی و اساتید محترم یه مقدار به نظر مسئله کلی هستش ما مثلا در غرب یک مکتبی داریم به نام اگزیستانسیالیسم که در واقع اونها اعتقاد دارن انسان خودش رو میسازه و چیزی از پیش تعریف شده نداره و حالا البته ما مردم ما هم لزوما اگزیستانسیالیست نیستن ولی معمولا مثلا همین که مثلا یه دختر بچه‌ای بخواد بره مثلا بگه من میخوام برم مثلا فوتبالیست بشم یا میخوام خواننده بشم بعد اگه بهش بگم نه مثلا یه دختر خوب فوتبالیست نمیشه اون میگه نه چرا نمیشه مثلا یعنی چی یعنی اون یه درجه از اگزیستانسیالیست رو در خودش داره بدون اینکه اصلا نه صحبت از این مکاتب اسما بشه یا حتی نه صحبت از دین بشه ولی این در واقع قضیه جاست که هر کس هر چی بخواد میتونه بشه خودشو بسازه برای همین این خیلی بحث رو خیلی سنگین‌تر میکنه مسئله رو از حالا اینکه مثلا حق طلاق باشه نباشه یعنی در واقع وقتی کسی به این نظر که من میتونم مثلا کشتیگیر بشم نمیدونم خواننده بشم هر چی بشم در واقع اون اگزیستانسیالیست رو درک کرده بنابراین به این نقطه میرسیم که همه احکام جزئی دستخوش تغییر تحول جدی میشن و بعد میرسیم به صحبت آقای نکونام که در واقع ما نمیتونیم همه جزئیات رو بخوام حفظ کنیم، چون حالا این بحثی هم که حالا قانون تبدیل شده به قانون، اینم درسته که ما میگیم مثلا یا خیلی روشن فکر میگن قانون نبوده در واقع اینا مثلا شریعت بوده، ولی اینم به خاطر همین تبدیل به قانون شده، چون یه دو اومدن گفتن خب شما دارید کنار میذارید مثلا شما به بعضیش ایمان دارید به بعضیش کافرید یا مثلا داره از دست میره، بعد ما نمیشه کار کنم تبدیل به قانون کردن، بعد قانون هم باز قضیه حل نمیکنه، چون خود قانون هم باید با قانون مثلا امروزه در تضاد قرار نگیره دیگه، بعد همین خود قانون هم باز داره تغییر میکنه، خود قانون ثابت نشده، در صورتی قرار بود قانون همه چیز رو ثابت نگه داره، باز خود قانون داره تغییر میکنه و با تغییر قانون همه چیز سریع‌تر ممکنه تغییر بکنه. حالا قانون که اصلا بحثش به نظرم مشخصه، ولی همه اینا که بخواد حل بشه ما معرفت به کجا میرسیم؟ به نظرم ما در مرحله هستیم که دین یه مقدار یعنی برداشت دین بگیم دیگه عقب افتاده از دنیای امروز و دائم داریم اینا رو رد میکنیم. و حالا سوال اینه که خب پس نقش دین چی میشه؟ یعنی به قول مثلا دوستمون ما به قرآن امید داریم، قضیه اینه که همه اینا که حل بشه تازه ما میتونیم فکر کنیم که خب حالا نقش دین چیه، چون بالاخره الان فرهنگ غرب هم که آنچنان گل و بلبل که نیستش، بحران محیط زیست، بحران دیگه، تازه ما سوالای کاذبمون به سوال اصلی به نظرم تبدیل میشه. یعنی به نظرم ما توی یه محل باید محل رو رد کنیم، چون ما اصلا بحثا رو همیشه داریم، ما شش سال گذاشتم همین بحث رو داشتیم، من فکر نمی‌کنم از سال گذشته تا امروز مثلا تغییری تو بحث ما حاصل شده باشه، یعنی این روند خیلی طولانی شده، ولی به نظرم ما تازه به اونجا برسیم تازه میتونیم فکر کنیم که اصلا ما از قرآن چه استفاده می‌کنیم. فعلا تو موضع عقب نشینی هستیم به نظر من و داریم با طالبان مبارزه میکنیم که فعلا اونا نیان برتری و تفسیر رو بگیرن. خیلی ممنون.
اختیار دارید. تشکر میکنم جناب آقای صالحی، از سرکار خانم نصر هم که در گروه حاضر هستن و نظری گذاشتن تشکر میکنم از ایشون. باز اگر دوست دیگری در جلسه حاضره و درباره موضوع و مقاله نکته‌ای داره شنوا هستیم. حالا باز من دوباره یه نکته رو بگم تا دوستان صحبت میکنن. سرکار خانم مبلغ، شما درباره این تعبیر متضاد یه برداشتی رو کردید، من مایلم که این رو باز بکنم. ببینید، نصر حامد ابوزید در کتاب یک کتاب دیگه ای داره، اونم به فارسی برگردونده شده، اونم بسیار کتاب خوندنی است، کتاب متن قدرت حقیقت. من در فضای اینترنت یه ریویوی بر اون کتاب نوشتم، دوستان اگه خواستن میتونن از دستگم ریویوش رو بخونن. اونجا ابوزید این بحث یعنی این روش در خور نقد نوگرایان، پیشگامان جریان نوگرایی، ما یه زمان نوگرایان میگیم، خیلی خوب شما تذکر دادید که منظور نوگرایان امروز نیست، ما کسانی مثل از سید جمال بگیرید مد نظر ابوزید هست تا محمد عبده تا رشید رضا، بیشتر خوستن اون کسانی که در فضای مصر هم هستن، ابوزید بیشتر میشناسشون، اونها رو مد نظر داره. اون خیلی بیشتر تفصیل میده در نقد اونها که منظورش چیه و خیلی خلاصه یه خطیش، حالا ترجمه فارسیش اونجا مترجم ترجمه میکنه که مغلطه سازی پراگماتیستی، یا اگه به خیلی ساده سادهش بخوام بگیم اینه که همون چیزی که شما هم توصیف کردید، یعنی این نوگراها در رقابت با جهان غرب به تعبیر آقای صالحی حالا عقب موندگی و یه روکرد واکنشی به انتقادات اونها، در پی اینن که بگوین اگر شما داشتید ما زودتر از شما داشتیم، اگر هر شما ارزشی دارید ما اون رو نمونهش رو داریم، حتی بالاترش رو داریم. و اسم این رو اونجا میگه، یعنی نگاه کارکردگرا، یه نگاه غیر علمی ناروشمند کارکردگرا. اونجا خیلی بحث مفصل‌تری رو داره در بابر این تعبیر متضاد. تو اینجا من تعبیر متضاد رو اینطور برداشت کردم، شما فرمودید که سلفی ها به ظاهر متن استناد می کنند، نوگراها به اون بافت‌های درونی و این گویی که یعنی اون وسط متن رو فراموش میکنن، نثر رو فراموش میکنه، یعنی در نقطه مقابل اونها. من یه چنین تلقی از نکات ابوزید نداشتم. تلقی من این بود که نوگراها با بزرگان جریان نوزایی به تعبیر ابوزید میان میبینن سلفی‌ها چی گفتند، چه تفسیری کردند، یه تفسیر ظاهرگرایی که ضدیت داره با جهان جدید و در خور نقد هست، اونها میان در نقطه مقابل اونها با همون عینک کار کردی، با همون عینک اینکه چی به نفع الان، با همون عینک میان غیر روشمند آیات قرآن رو دستکاری میکنن، به تعبیر ابوزید بازی تعویلی انجام میدن و در نقطه متضاد اونها یه تعویل متضادی میدن. کاری ندارم به اینکه این چقدر مستنده، چقدر تنقیح شده است، چقدر قابل دفاعه، به این کار دارن که در نقطه مقابل اونها انگار حالا به یه تعبیری کار مفتزه اونها رو با یک تفسیر خوب پاسخ بگن و اسلام و جامعه اسلامی رو از اون نقد مبرا بکنن. من تعبیر متضاد رو اینجوری میفهمم، یعنی فراموش شدن نست این وسط رو من نفهمیدم شما فرمودید، چون این بحث چیز مربوطه بحثی که دوستان مطرح کردن. به نظرم اومد که خوبه درباره این موضوع هم بحث بکنیم. خانم توفیقی بفرمایید.
سلام و تشکر. من دو تا نکته میخواستم بگم. یکی این که با توجه به همین چیزی که همین الان آقای سلطانی گفتن درباره این که اون نوگرایانی که حالا اصطلاحا میگن اینها، یعنی همون مصلحان و احیاگران دینی، اینها خب یه سری ایده هایی رو داشتن و سعی کردن که من از متن اون چیزی که میخوان رو استخراج کنن. و خوبه که درباره استراتژی‌های صحبت کنیم که کسانی چون ابوزید یا یه سری از نویسندگان یک سری از مفسران برابرگرای مسلمان و زنان نگر هم دچار چنین مشکلی نمیشن، یعنی اینها چه احتیاط‌هایی میکنن، چه سازوکارهایی دارن که دقیقا دچار همین مشکلات نشن، یعنی نخوان مثلا یه ایده هایی مثل برابری یا آزادی یا اینجور چیزایی رو از متن استخراج بکنن بدون اینکه حالا لزوما متن اونها رو گفته باشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که این رویکردی که ابوزید داره خب خیلی برای من یادآور رویکردهای مثلا کتبین صفت و رحمانه که بعدنم روی یه سری از این مفسران
صداتون خانم توفیقی صداتون قطع شد.
خیلی برای این مبتنیه که ما مثلا اون گفتمان تاریخ. خب صدای من میاد
از اونجایی که فرمودید یادآور فضل الرحمنه یه بار.
بله
از اونجایی که فرمودید یادآور فضل الرحمنه بفرمایید.
گفتمان تاریخی متن رو همیشه لحاظ بکنیم و به تعبیر بری بخواییم تاریخی سازی بکنیم متن رو و بر اون مبنا معنای متن رو بفهمیم. ولی خب مثلا کسانی مثل فرید اسحاق هم ضمن این که این روی کرده کسانی چون فضل الرحمن رو بسیار ستودند و پسندیدند، این نکته هم توجه دادن که ما باید یادمون باشه که اون فهمی که ما، یعنی اون خود ما وقتی داریم اون تاریخی سازی رو انجام میدیم، ما هم فهممون موقعیتمنده، یعنی اون هم در خلأ اتفاق نمیسته و ما هم در یک نقطه‌ای در تاریخ وایسادیم که داریم اون تاریخ سازی را انجام میدیم. میخواستم حالا با توجه به این نقدی که فرید اسحاق و فضل الرحمن کرده ببینیم که درباره این صحبت کنیم که چقدر نقدها بر ابوزید هم میتونه وارد باشه یا نه.
بله تشکر از شما. کوتاه خانم معلق البته گفتم میتونن بستش بدن، اینکه این روش پیشنهادی خود ابوزید، البته اون نکته انتقادیش در نقد نوگراها شاید درباره خودش هم قابل اعمال باشه، میشه در یه جاهایی در همین مقاله بهش نقد کرد درباره نکته که فرمودید. جناب آقای مشفق نکته‌ای می‌خواستن بگن گویا، بفرمایید در 3 دقیقه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضار گروه به خصوص سلطانی. نکته خیلی خاصی نبود چون انقدر پیچیده و دانشگاهی این هاست که من خیلی میگم خودم رو در حدی نمیبینم که بخوام ابراز نظر بکنم، اما نکته ای که بحث شد این بود که خیلی خوشحالم از این بود که این بحث ها داره همینطوری شکل میگیره و خیلی خیلی گسترده شده بین محققین مسلمان نسبت به گذشته، فکر میکنم تازه بیشتر هم شده و این خیلی جای خوشحالی داره که روی متن قرآن اینقدر دقیق دارن نگاه های، حالا ما از اون شبای اول که شروع کردیم جلسات رو من همینطور دارم پیگیری میکنم، واقعا خیلی چیزا یاد گرفتم از کسایی که واقعا صحبت گروه و اساتیدی که تشریف میارن و نظراتشون رو میگن واقعا استفاده میکنم و این خیلی جای خوشحالی داره. یعنی شاید در گذشته چنین امکانی برای مسلمان‌ها نبوده که اینقدر بتونن با هم ارتباط بگیرن، مخصوصا تو بحث تحقیق و بررسی های متن قرآن. این خیلی فرصت واقعا عالیه برای همه ماها و از این بابت خیلی خوشحالم که این اتفاق داره میفته. فقط همینو میخواستم عرض بکنم. بازم ممنونم از شما که یه همچین جلسه‌ای رو برگزار میکنین و التماس دعا دارم که میشه. ممنونم.
اختیار دارید جناب آقای مشفق بزرگوار. ما هم از نکات شما بسیار استفاده کردیم در شب‌های گذشته. انشالله هدف تشکیل جلسه همین نکاتی باشه که شما فرمودید و انشالله این برآورده بشه. جناب آقای خلقی هم نکته‌ای داشتن، بفرمایید آقای خلقی در 3 دقیقه.
با عرض سلام مجدد، من این پیرون نکته که خانم دکتر فرمودند در خصوص مسئله پیشا اسلام و لایه مرزی پس از اسلام و مثال هایی که حالا در این مقاله آورده شده، مثلا در خصوص مسئله ارث که به قول معروف اینجوری ذکر میشه که اصلا قبل از اسلام برای بانوان همچین مسئله وجود نداشت و اسلام اومده این رو به حال تبیین کرده، یا در خصوص مسئله چند همسری که خب بسیار قبل از اسلام به عنوان انسان در شبه جزیره خب به تعداد نامحدود بوده و حالا اسلام اومده یک محدودیتی براش قائل شده، و بعد تأکیدی که در خصوص تفاوت، حالا شاید برداشت من اینجور باشه، معنا و محتوا در این مقاله ذکر میشه. من میخواستم ببینم که حالا به هر حال میخوایم از معنا به محتوا برسیم که در عصر جدید یا در به هر حال روزگار معاصر قابل استفاده باشه، پدیده هایی که قبل از اسلام، یعنی اون لایه مرزی رو ما در نظر اگر اسلام اون لایه مرزی در نظر بگیریم، پدیده هایی که قبل از اسلام وجود نداشته، ما در مورد اونجا تکلیف چی است؟ یعنی به نظر میرسه که این مقاله در اون خصوص، در این خصوص صحبتی نداشته. ممنون و تشکر.
تشکر از شما جناب خلقی. امکانش هست مثال هم بزنید، یه نمونه مثلا چی میفرمایید که وجود نداشته بعدن در حوزه زنان مدن نظرتونه؟
بله ببینید، حالا من شاید مثال هم فعلی هم چیز نباشه، دقیق نباشه، مثلا در خصوص مثلا قضاوت که توی مقاله خیلی استناد میشه، حالا من نمیدونم مثلا در جامعه قبل از برحال ظهور اسلام خب همچی پدیدی شاید نباشه، و بسیار از پدیدهای دیگه حالا برای میشه در موردش فکر کرد.
بله تشکر از شما. تشکر از شما.
آقای سلطانی من نمیدونم نمیدونم چه جوری باید
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همطور خانم دکتر مبلغ و دوستان.
سلام خانم دکتر عزیز،
سلام عرض میکنم من خدمت شما. من فقط در مورد این نکته که الان آقای خلقی گفتن میخواستم یه کامنت خیلی کوچیک بذارم. گفتن که گفته شده که ارث برای زن در دوره قبل از اسلام در نظر گرفته نشده بوده و در واقع خب خیلی ها میگن که اسلام در واقع ارث رو برای زن آورد. من میخواستم بگم این یکی از نظراته، ولی نظر دیگه هم هست که اتفاقا ارث بوده برای زن قبل از اسلام و حتی یکی از نمونه های احتمالی اون رو میارن، حتی بیش از احتمال گفته میشه، اینکه حضرت خدیجه اون ثروتی که داشتن و باهاش تجارت میکردن از طرف ارث به ایشون رسیده بوده، نه اینکه از ابتدا و از صفر خودشون کار کرده باشن و اون ثروت رو به دست آورده باشن و بعد اون کار تجاری و بازرگانی رو انجام داده باشن. حالا این چه کدوم یکی از نظرات درسته؟ البته من هیچ داوری ندارم، فقط خواستم بگم که یک نظر نیست که وجود داره، چون غالبا فکر میشه که فقط همین یک نظره که وجود داره. خیلی متشکرم.
تشکر از شما خانم پویا. الان منبعی هم خاطرتون هست در این زمینه بفرمایید، مثلا در کجا ذکر شده؟
والا اگه که به یادداشت خودم مراجعه بکنم میتونم بعداً بگم، ولی الان به یاد ندارم. یادداشت منتشر شده نمیدونم هست. من توی دانشگاه مفید که در مورد قرآن و زن بود یه صحبتی داشتم، اونجا گفتم و منبعش هم گفتم، ولی الان توی ذهنم نیست. شایدم توی اینستاگرام خلاصه از اون نوشته باشم، حالا باز اینم یادم نیست، نگاه میکنم.
خانم دکتر، من تا جایی که یادمتون کتاب جواد علی بود، یعنی یه قسمت مفصلی راجع به همین روابط مالی داره که من خاطرم هست که اونجا خوندم همچین مطلبی رو.
خب این خیلی خوبه، منتها من از این محققان غربی این رو شنیدم. خب خیلی خوبه که دو جواد علی هم همین نکته بوده.
بله اگه اشتباه نکنم من خاطرم که اونجا خونده بودم.
بله
تشکر از شما خانم پویا و نکات تکمیلی. آقای خلقی لست اجازه بدید، ببخشید من میخوام این نوبت ها این مقدار تقسیم بشه. جناب نکونام بفرمایید نکتتون رو.
بله، به نظر میرسه که حرف اول رو در این که چه روی کردی اتخاذ بشه اقتدار اجتماعی میزنه. در یه جامعه سنتی مثل افغانستان اجازه عبور از مرد چه پنهان چه آشکار چه با تحویلش چه با تاریخ من خواندن بعضی متوجه ها دیگه او رو اجازه نمیده، اما در یه جامعه مثل ایران اجازه عبور از مرد چه پنهان چه آشکار به طور جزئی البته داده میشه و در یه جامعه متکثری مثل کشور اروپایی اجازه عبور کلی از مرد هم داده میشه. تعبیر نیست که انسان ها باید که زندگی خود رو بر پایه آخرین دستاوردهای بشری سامان بدند و حسب مورد اگه اختزا بکنه باید از مد عبور بکنن و این باید که هیچ مشکلی نداشته باشه، منتها مشکلاتی که به صورت سنتی هست موجب میشه که راهکارهایی برای اون اندیشیده بشه و مشکلاتی که ما بومتون داریم چند قسمه. یه قسمش مواردی است که با مدرنیته ناسازگاره، مثل احکام بردهداری، مثل جهاد ابتدایی، و یه قسم از اونهایی هست که متن نسبت به اونا ساکته و بعد کسی به خود یه راهکار جدیدی بده بس و میگن که بهتر گذاری کرده و مشکل جدید میکنه. البته مشکلاتش نسبت به قسم اول خیلی کمتره، مثل موضوع شبیه سازی، تغییر جنسیت و مزید اینها که با سهولت نسبت به این تغییر همراهی میکنند. ممنون.
تشکر از شما جناب نکونام بزرگوار. خانم فاطمه سادات حسینی هم که تاکید داشتن بر ضروری نبودن لزوم تعویل نوشتن که خیلی از توجیهاتی که در دفاع از قوانین آورده میشه اگه بپذیریم نتیجه میشود این که قرآن فقط به درد مردمان زمان نزول میخورده. خب اینم نظر ایشون است، من دارم صرفا نقل میکنم، به شخصه نمیپذیرم این رو. و خب جناب خلی محسن، خب من این دقایق آخر نشست هست، دوستان بزرگواری در جلسه بودن از جمله حالا من دارم میبینم، اگر دوست بزرگوار دیگری نکته‌ای داره بفرماید، اگر نه ما خاتمه بخش نکات دوباره نکات سرکار خانم مبلغ باشه. آقای میردامادی در گروه هستن، جناب آقای قدوسی هستن و سایر دوستان، من دیگه الان نام نبرم. اگر نکته‌ای درباره موضوع هست بفرمایید، وگرنه ما استفاده کنیم از بیان‌های تکمیلی سرکار خانم مبلغ. خانم حسینی بفرمایید نکتتون رو، وقتم خیلی کم داریم، کوتاه باشه. متشکرم.
من فکر میکنم منظورم مشخص نشد، اصلا منظور من این نیست که باید متن تعبیر بشه، من خودم روش دارم برای فهم خودم، به این مطلب باشم تعبیر هستش، هدف ها رو در نظر میگیرم، تو روشی که خودم دارم به جای ظاهر آیات هدف ها رو در نظر میگیرم. فکر میکنم این خودش میشه تعبیر، چون اشتباه برداشت شده بود گفتم بگم این اصلا چی منظوری ندارم. من نظرم اینه که فهم ما از قرآن دقیق نیست، راه اگر قرآن رو بیشتر اون چی که نظر آجی هست احادیث بر قرآن تحمیل شده، اگر خود قرآن رو به تنهایی به عنوان یک متن منسجم و دقیق در نظر بگیریم، و من روش خودم تفسیر موضوع قرآن با قرآن هست، باید سر دیگه به فهم های جدید قرآن میتونیم بیسیم که اصلا مشکلات بر نکنیم. من حرفم اینه، مقاله هم دارم تو همایش ششمین همایش علم قرآن، یه مقاله دارم روشم رو توضیح دادم و موضوع صلاح هم اونجا به صورت سخنرانی مطرح شد، البته هنوز چیز نشد، مقالات دیگه هم دارم. اصلا منظورم این نبود، اشتباه برداشت شده است. یه عرض دیگه ندارم، زمان هم
تشکر از شما خانم حسینی در تکمیل و تصحیح برداشت تشکر میکنم. خب به نظرم خانم مبلغ به فرمانده نکته یه من انتها بگم، خانم مبلغ اگه وقت شد میخواید مایلی هستی صحبت بکنید در این رابطه. این نکته که ابوزید میگه درباره بافت توصیفی یه مقداری یه به نظر من تیغ دولبه است، یک جاهایی بافت توصیفی میتونه اون مشکلات رو حل بکنه. یه جایی مثال بزنم، خیلی طول اطاله کلام ندم، همین مثال بلقیس، هدهد و بلقیسی که مورد اشاره تو مقاله هم هست، من اصلا تا این بافت توصیفی میشنم یاد اون نکته افتادم، دیدم تو مقاله هم بهش اشاره شده. خیلی از مفسرین مسلمان در تأیید این که زنان میتوانند حاکم باشند و رجل سیاسی باشند به معنای مصطلح، میگن که نگاه کنید حکمرانی بلقیس رو در سرزمین سبا قرآن بدون مذمت و با تأیید زمینی آورده است. خب حالا اگر با همین چاقوی بافت توصیفی بریم جلو، میخوام میگم این تیغ دولبه است، میتونیم بگیم که نه، قرآن داره اینجا یک بافت توصیفی روایی داره، داره یک امر تاریخی رو مثال میزنه و به معنای تایید ضمنی هم نیست، صرفا یک بافت توصیفیه و تایید ضمنی رو نداره. خب میگم این بازی های معنایی و بازی های تعبیری رو هم میتونه این روش ها داشته باشه. پایان بخش نکات باشید خانم مبلغ. البته من این سوالات هم شما خاطرتون هست دیگه، خودتون پاسخ بدید، من دیگه نگم.
بله من حالا خیلی کلی البته توضیح میدم. اول خیلی باز از شما تشکر میکنم بابت اینکه بانی این جلسات هستین، انقدر زحمت میکشید و وقت میذارید، واقعا خیلی خیلی تحسین انگیزه. و بعد از همه دوستانی که با نکته های انتقادی و پرسش ها و توضیحی که دادن به بنده چیزی یاد دادن تو این جلسه، خیلی استفاده کردم، ممنونم. در مورد اون نکته‌ای که شما برای تعبیر متضاد فرمودید، من کاملا با تو موافقم و خیلی توضیحتون هم دقیق و درست بود. من فکر کنم بعد توضیح دادم یک جایی، چون ابوزه توضیح میده که هر دو گروه نوگراها و سلفی ها سطوح مختلف بافت رو دارن قاطی میکنن با هم دیگه و قربانی میکنن، میخواستم توضیح بدم که چطوری هر دوی اینها بافت معنایی رو دارن ازش استفاده ابزاری یا سوء استفاده میکنن. تاکیدم روی اون بود، وگرنه دقیقا توضیحی که شما دادید بسیار دقیق و متین بود. اما در مورد نکته که خانم دکتر توفیقی گفتن و توی حرفای دوستان دیگه هم بود، من از نمیخوام جوابی بدم چون ایشون توضیح دادن در واقع، ولی میخوام به عنوان یه خواننده معمولی آثار ابوزید چند تا نکته مهم رو توی آثارش بگم، توی روش کارش، که شاید برای روشنفکرهای امروز ما هم باید خیلی این روش های بنیادی یا بنیاد های روشی ابوزید خیلی باید محل نظر و مورد توجهشون باشه، واقعا که نیست به نظرم. یکی این که ابوزید خودش تأکید میکنه که حتی روش خودش هم مدام باید تجدید نظر توش بشه، داره پویایی فهم ما از متن عمیقا اعتقاد داره، یعنی اعتقاد نداره که این الان تفسیری که مثلا خودش از آیه چند همسری میده این الان ته تفسیره و اینجا تموم میشه و مدام توی متن همین متن و متنهای دیگه متذکر میشه که ما باید پویایی های فهم پایبند باشیم و مرتب حالا با توجه به فهم امروز خودمون متن بازخوانی بکنیم. این خب یه نکته مهمیه، شاید خودش همه جا اینو رعایت نمی‌کنه، ولی فکر می‌کنم خیلی حداقل اعتراف و بیان صادقانه از اینکه روشش رو خودش هم روش خودش رو هم مورد نقد میدونه، میدونه که این روش هم تغییر میکنه و روش هایی بعد از این هم خواهد اومد، که خب متاسفانه خیلی از روشنفکرهای ما این صداقت و این تواضع ندارن، ولی ابوزید با اینکه خب توی خیلی چیزا پیشگامه این تواضع و صداقت رو داشته. یه نکته جالب دیگه توی این کار ابوزید و کارهای دیگرش اینه که او بسیار فرهنگی به مفهوم تفسیر نگاه میکنه و خیلی انسانی و نسبی بهش نگاه میکنه و این اجازه میده که واقعا تفسیری فرآیند بیپایان باشه، برخلاف مثلا اونایی که حالا روی کرده ساینتیستی به متن مقدس داشتن. حالا دوباره مهندس بازرگان رو روحش داد دوباره مثال میزنم، با اینکه بازرگان شاید پیشروتر از ابوزید بوده توی این تقسیم بندی آیات، داره یه نگاه کاملا علمگرایانه به متن داشته، اما ابوزید حتی این نگاه علمگرایانه رو هم توی همین مقاله و جاهای دیگه نقد میکنه. تا این به نظرم پیشرو بودن نگاهشه، ناشی از این نیست که با نظریه های علمی مثلا آشنا نیست، این به خاطر اینکه متن خیلی فرهنگی و خیلی تاریخی و انسانی میبینه و نمیخواد هیچ فهم غیر فرهنگی، هیچ فهمی که معانی انسانی بی نهایت متن رو بتونه متوقف بکنه، نمیخواد اینو وارد روند تفسیر بکنه. اینم به نظرم نکته مهمیه که کار ابوزید رو یه جورایی ارزشمندتر و جاودانتر، حالا تر نداره جاودان، میکنه نسبت به کار بعضی از روشنفکرهای معاصر خودش. و یه نکته هم که اول عرایزم عرض کردم این که ابوزید خیلی پیچیده و شبکه این نگاه میکنه و آثار تفسیر متن در جوامع مسلمان روی روابط سیاسی و اجتماعی هم بررسی میکنه، اصلا برمیگرده به متن برای اینکه تجدید نظر بکنه توی وضعیت روابط سیاسی و نظام‌های سیاسی اجتماعی که الان جوامع مسلمان بین خودشون و با جامعه بین‌الملل دارن. و اینم یه کار خیلی بزرگیه که ابوزید داره انجام میده و اینم تقریبا از نگاه روشنفکرای ما، حتی روشنفکرایی که بعدتر هستن، غایبه. مثلا همین فمینیستای مسلمان رو نگاه بکنیم، همین عایشه هدایت الله که مثال زدید، خب خیلی به متن متکیان و حالا مثلا تفسیرای فمینیستا رو هدایت الله داره نقد میکنه که اینا اصلا باید اصلا متن کنار گذاشت به یک معنا، باید یه متن رو به عنوان یه داده تاریخی فقط در نظر گرفت. اما نمیاد اثر خود این نگاه ها، خود این نظام های تفسیری رو، اثر سیاسیش رو، اثری که روی روابط بین فردی و بین مثلا نظام های اجتماعی داره، اینو اصلا بررسی نمی کنن. این از حوزه نگاهشون و فهمشون خارج شده. یه جور تخصص گرایی که حاکم شده شاید به مطالعات اسلامی باعث شده که این نگاه پیچیده تر و ماتریسی رو ما فراموش بکنیم و به نظرم ابوزید نمونه بسیار خوبیه که داره همه اینا رو کنار هم میبینه، هرچند که قابل نقده. من فکر کنم که حالا بیشتر نکته ها رو خیلی کلی تونستم توضیح بدم در حد فهم خودم البته، و بازم از شما و همه بزرگوارانی که نکات ارزشمندی گفتید بسیار متشکرم و التماس دعا دارم.
بسیار تشکر میکنم خانم مبلغی. نکته انتهاییتون، کسانی که با آثار ابوزید آشنان رو میدونن چقدر دقیقه، یعنی شما کتابی از ابوزید رو نمیخونید مگر اینکه دقیقاً این نکات جامعه نگر در باب مسائل اجتماعی سیاسی رو توش ببینید، در ضمنش ببینید، در ضمن تخصصی ترین بحث ها. و این مدام ذهن ابوزید به اون جنبه ها اشاره میکنه و من به تعبیر خودم میگم که اوی آکادمیسیان روشنفکره. ما معمولا یه تفکیک بین دوتا در زمانه خودمون قائل میشیم، ولی ابوزید واقعا هم آکادمیسیانه هم دانشگاهیه و هم واقعا وظیفه مسئولیت روشنفکری رو داره بر دوش خودش.
بله، تشکر، خیلی تعبیر قشنگی بود.
اختیار دارید. من از وقتمون گذشته خانم مبلغ مایلم این یک سوال نهایی هم بپرسم، حیفم میاد این بس اینجا در اینجا بسته نشه و شما این پایان واقعا پایان باشه در اگه میشه اگه امکانش هست زمان کوتاهی بفرمایید. با توجه به اینکه شما با این روکردها و آثار جدید فمینیستای مسلمان هم آشنایید، به نظرتون و همطور اشاره کردید این مقاله بالاخره ما 25 سال پیشه، نزدیک 30 سال پیشه، به نظرتون ما رویکردهای جدید و حالا پیشروتری که در این زمینه ها داریم چقدر به نسبت، یعنی چه نسبتی داره با اون چه که ابوزید در این مقاله میگه؟ یعنی آیا ما مسیری که رفتیم ادامه همین مسیریه که ابوزید ترسیم کرده یا نه یه مسیرهای متفاوتی رو حالا در اون شخصیت‌های شاخص جریان فمینیست اسلامی ما دیدیم یا میبینیم؟ این هم حالا اگه امکانش هست در زمان کوتاه بفرمایید با دیگه جلسه رو خاتمه بدیم.
بله خیلی ممنون، خیلی سوال خوبیه و در راستای دقیقاً اهداف ابوزید هم هست که میخواد همه این بحثایی که میکنه کاملا عملی و پراگماتیستی هم بررسی بشن و به یه نتیجه عملیاتی هم برسن. خب اگه بخوام یه دسته‌بندی خیلی کلی بکنم که قطعا غیر دقیقه، فمینیست های مسلمانی که حالا فمینیست ها رو هم میزم توی دیونه چون تقریبا همشون مخالف هم با اینکه این عنوان بهشون نسبت داده بشه ولی چون چاره نیست اینطوری میگیم، فمینیست های مسلمانی که به متن مقدس دارن کار نظر میدن دربارش کار میکنن، چون ما فمینیست هایی داریم که مثلا نگاه های عرفانی دارن، فمینیست هایی که روی متن ادبی کار میکنن، دوره های تاریخی کار میکنن، اینا رو همه بذاریم کنار که به نظرم کارهای اونا خیلی ارزشمنده و کمتر دیده میشه به خاطر اینکه تو جریان های روشنفکری وارد نمیشن، زیاد دیده نمیشن. حالا اونا رو بذاریم کنار، توی همین فمینیست هایی که درباره متن مقدس کار میکنن باید با کمال تأسف بگم که به نظر من قدمی از پیشتر از چیزی که ابوزید قدم برداشته بر نداشتن. البته اینو هم بگم که ابوزید خودش به شدت از مرمیسی متأثره، خود نگاه های فضل الرحمن خیلی روی این فمینیست ها اثر گذاشته و شاید فمینیست ها اتفاقا کمتر به آرای ابوزید نگاه کردن، مثلا فضل الرحمن رو خیلی مشخصا بهش ارجاع میدن، شاید به خاطر اینکه یه جورایی برای کسایی که میخوان به متن مقدس اتکا بکنن فضل الرحمن دقیق‌تر و متکی‌تر به متن مقدس. به هر حال فمینیستایی که اگه بخوام دسته‌بندی کنم اونایی که هنوز به متن پایبند هستن مثل بارلاس، اینا به نظرم قدمی از پیش بر نداشتن. البته بارلاس وقتی که داره روش خودش رو توی اون فصل اول کتاب زنان باورمند توضیح میده، به نظرم هرمنوتیک که پیش رفته تر و پیچیده تری نسبت به ابوزید داره میترورونه و این طبیعیه، باید هم این کار بکنه، باید خیلی جلوتر از ابوزید باشه. اما عملا در تفسیر آیات کار خیلی پیش روانه تری از ابوزید نکرده، یعنی نتونسته به مسائلی که ابوزید فرش ابوزید باش مواجهی پاسخ بده. و خب فمیست هایی داریم که الان معتقدن که اساسا باید از متن مقدس به عنوان متنی که به ما راهکار زندگی و شیوه های تعامل و یاد میده و بعد ازش احکام بیرون بکشیم باید بگذاریم، مثل همین هدایت الله و حالا مثلا کشتا علی و اینها که بیشتر متن رو تاریخی نگاه میکنن، ارزش تاریخی براش قائل هستن و این روش های بیرون کشیدن اصول و واسازی متن اینا رو دیگه معتبر نمیدونن. خب اینا هم قطعا یک گام از فضل الله پیشتر رفتن به این معنی که اساسا متن رو دیگه به عنوان اصل زندگی یا چیزی که مایه بیرون کشیدن احکام نمیگیرن. اما یه جریان دیگه هم هست که اون جریان کمرنگ تره، اما به نظرم اون جریان داره یه حرف متفاوتی میزنه، یه ذره شاید پیشروتر باشه از ابوزید و داره یه بخشی از اون بافت معنایی رو میگه که ابوزید بهش اشاره میکنه توی دسته‌بندی سطوح بافت معنایی اما ازش استفاده نمیکنه تقریبا تو هیچ کدوم از کارهاش. این کسایی هستن که به متن به مثابه یه اثر ادبی نگاه میکنن و اون وقت به عنوان یه اثر ادبی که متن میبینن ازش دلالت‌های دیگه بیرون میکشن که اون دلالت‌ها میتونه حالا بیشتر از این که به احکام مربوط باشه به فهم ما از روابط بین انسانی مربوط بشه. از جمله اگه بخوام مثال بزنم، یه مثال خیلی خوبش حسن عبوده که پایان رساله دکتریش به عنوان مریم در قرآن یک مطالعه ادبی زبان شناختی چاپ شده توسط انتشارات راتلج فکر میکنم، اون با مطالعه داستانهای مریم توی قرآن نشون میده که چطوری مثلا زنها عملا و عمیقا در قرآن به بالاترین مقامهای معنویت و عقلانیت رسیدن. مثلا یا آنجلیکا نویزرت هم اومده دو تا داستان مریم رو تو سوره آل عمران و سوره مریم به لحاظ تاریخی با هم مقایسه کرده و نشون داده که چه تحولی توی این توالی این ترتیب نزول این دو تا سوره و این دو تا روایت داستانی رخ داده و چطوری این ارتقا پیدا کرده سطح داستان و نگاهی که حالا مؤلف نسبت به زن به طور خاص مریم داشته. یه رگه های از این نگاه هم در کارهای خانم مرحوم بختیار، لاله بختیار میشه پیدا کرد که حالا اون بیشتر کارش روی ترجمه قرآن بوده ولی به خاطر دقت ادبی که روی واژگان قرآن داشته یه ظرایفی رو از متن بیرون کشیده که مقفول مونده از دید روشنفکرانی مثل ابوزید. من فکر میکنم این جریان سوم که کاملا به متن وابسته است ولی اساسا خودش رو وارد این دستبندی های روشنفکرها نمی کنه داره یه راهی رو طی می کنه که این راه به نظر من روشن‌تره و از اون نقد هایی که به جریان روشنفکری وارد میشه هم یه جورای خودش رو نجات داده، دیگه این دستبندی ها رو داره نمی کنه تا ما ازش بپرسیم که خب مرز آیات مثلا احکام کجاست، مرز آیات اصول و عقاید کجاست و داره مثلا به مثابه یه اثر ادبی میبینه و هم بود زیبا شناختیش رو نگاه میکنه هم بود معرفت شناختیش رو نگاه میکنه و برای همین ازش میتونه چیزای دیگه بیرون بکشه که خانش های معمولی نمیتونن اینا رو ببینن. این حالا خیلی زیاده گویی کردم، عذر میخوام ولی چیزی که اجالتا به ذهنم میرسید عرض کردم خدمتتون.
بسیار تشکر میکنم. در لحظه دستبندی بسیار شنیدنی بود، کاملا برنامه ارگانیکه، همین لحظه از حضور ذهن و دایره اطلاعاتی شما استفاده کردیم. خیلی پاسخ شنیدنی بود. از همگی تشکر میکنم، از یکایک دوستانی که امشب در جلسه مشارکت کردند، همگی واقعا نقش در قنا بخشیدن به جلسه داشتند. از سرکار خانم مبلغ به ویژه تشکر میکنم، زحمت کشیدند، قبول زحمت کرد.
سلامت باشین، وظیفه بوده.
ممنونم از حضور شما و نکات و اشتراک و همرسانی نکاتی که در جلسه با بقیه داشتید. انشاءالله ما پس فردا مطابق نشست‌های پیشین و اعلام‌های پیشینی با مقاله حق تفسیر قرآن در اولین شب قدر انشاءالله در خدمت دوستان در همین ساعت 10 خواهیم بود. از همگی دوستان التماس دعا دارم در این شبهای مبارک و فرخنده و متعالی انشاءالله که همونطور که در ابتدای جلسه گفتم پله های رمضان رو یک به یک همه ما در روزهای رمضان بالاتر بریم و به مقامات و احوالات عالی تری برسیم. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم در پناه خدا. شب بخیر.
خدا نگهدارتون.